دارد و همان سخنرانی نخستین قناعت کرد. یادی از آنها نیستم بلکه خوشنودم از اینکه سخنان اینچنین سریع الاثر بوده و و به حمد الله افراد بر وفق او زندگی و رفتار خود رو تنظیم کرده. باری پس از این مقدمه یک نکته ای رو هم باید پیش از ورود در بحث به عرض دوستان برسانم. در نوبت گذشته چنان که حاضران به یاد دارند، من در مقام پاسخ به سؤال یکی از حاضران اشاره به این معنا کردم که آدمی گاهی وقتی به نقطه‌ای توجه بیش از حد می کند از وجوه و نقاط دیگر غافل می شود. اشاره کردم که فی المثل ممکن است یک عصب شناس، یک نورولوژیست دچار چنین خطایی بشود و با عطف توجه به ساختارهای عصبی گمان ببرد که همه معرفت آدمی در درون مایه های عصبی خلاصه می شود. یکی از دوستان محترم و عزیز ما که از قضا نورولوژیست هم هستند و در جلسه حضور داشتند گویا سخن من رو حمله بر تعریضی کرده بودند و اون رو نسبت به خودشون بی حرمتی محسوب کرده بودند و برآشفته شدند و گله عتاب‌آلودی از من کردند. من به ایشان قول دادم که در این جلسه حتماً توضیح خواهم داد و رفع این سوء تفاهم خواهم کرد و خاطر ایشان عزیزتر از آن است که مکدر شود و آزرده شود. امیدوارم که همین مقدار توضیح ماجرا رو روشن کرده باشد. مطمئنم که کثیری از حاضران اساساً نمی‌دانند که ماجرا چه بوده و اون شخص محترم چه بوده و همین سبب من حتی نام ایشان رو هم اینجا بر زبان نمی آورم، اما هم به خاطر خود ایشان که سخن من رو به اشتباه حمله بر تعریض کرده بودن و هم اگر چند تنی در میان جمع بودند و چنین گمانی برای اونها حاصل آمده یا اون دوست ما گله خود رو با اونها هم در میان نهاده، امیدوارم این توضیح کوتاه من رفع سوء تفاهم بکنم. خب پس از این مقدمه ضروری و ناچار اکنون به اصل سخن بپردازیم. بگذارید که من با یک غزل از حافظ آغاز کنم، به دنبال او یک قطعه ای از سعدی برای شما بخوانم تا کامتون شیرین شود و پشتوانه های نظری برای سخنان بعدی خود فراهم آورم و آنگاه به بخش دوم بحث خود خودمون در باب همت و قناعت بپردازیم. غزل حافظ این است: باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است، شمشاد سایه پرور من از که کمتر است. ای نازنین پسر تو چه مذهب گرفته ای که خون ما حلال تر از شیر مادر است. دی وعده داد وصلم و در سر شراب داشت، امروز تا چه گوید و بازش چه در سر است. ما آبروی فقر و قناعت نمی بریم، با پادشه بگوی که روزی مقدر است. اینجا تن ضعیف و دل خسته می خرند، بازار خودفروشی از آن سوی دیگر است. فرق است زاب خضر که ظلمات جای اوست، تا آب ما که منبعش الله اکبر است. شیراز و آب رکنی و اون باد خوشنسیم، ای وش مکن که خال لب هفت کشور است. من آشکار است که چرا به این غزل نظر داشتم. اون بیت درخشان این غزل که میگوید ما به روی فقر و قناعت نمیبریم، با پادشاه بگوی که روزی مقدر است، در این بیت عنصر عزت و کرامت میدرخشد. یعنی ما در مقابل جباران یا منعمان منتگذار سرخم نمی کنیم. به پادشاه بگو که روزی مقدر است، ما به همون تقدیر قناعت می کنیم، سرخم نمی کنیم و تسلیم ظلم و زور و منت دیگران نمی شویم و عزت و کرامت خود رو حفظ می کنیم. در حقیقت این یکی از پشتوانه‌های نظری قناعت است. در بسیاری از موارد در طمع و در عدم قناعت اون چی که قربانی می شود عزت آدمی است و اون کسانی که دعوت به قناعت می کنند علاوه بر منافع و فواید بسیار دیگری که دارد بر این نکته هم انگشت تأکید نهادند که عزت ز قناعت است و ذلت ز طلب. با عزت خود بساز و خاری مطلب. خب، اما اون قطعه زیبا از سعدی که در حقیقت شرح حالی از خود اوست. سعدی میدانید که مداح نبود، پادشاهان رو مدح نمی کرد، هیچگاه به خاطر کسب درآمدی به در سلطانی به تمنای پولی و مالی و جاهی نرفت. متاسفانه حافظ به دلیل فقری که دامنگیر او بود گاهی مبتلا به این خواهش‌های ناخواسته شده بود. حافظ البته زیرکی تمام داشت، غزل رو تا پایان می‌برد، حتی شعری که نام حافظ در آن است می آورد، آنگاه پس از پایان غزل یک دو بیتی خطاب به پادشاهی امیری که در شهر بوده بر غزل می افزاید، به طوری که امروز برای ما کاملا روشن است، بر هر خواننده زیرکی روشن است که شما می توانید اون دو بیت سه بیت پایانی رو بردارید و غزل حافظ رو به نحو کامل و تمام داشته باشید. سعدی حتی همین مقدار هم نکرده و چنان که می دانید و مشهور است، خب در خطاب به کسی مثل انوری یا امیر معزی بود، یکی از این شعرهای دوران سلجوقیان که در وصف قزل ارسلان می گوید که کرسی فلک نهد اندیشه زیر پای تا بوسه بر رکاب قزل ارسلان دهد. نه کرسی فلک، نه آسمان، افلاک نهگانه اندیشه رو زیر پا میگذارن به دو معنا. یعنی یکی این که دیگه تأمل و تردد نمی کنن بلکه وارد عمل می شون، یا هم این که علاوه بر این که نه کرسی دارند تمام اینها اندیشه رو هم زیر پای خودشون میگذارن، یعنی بر فکر هم سوار میشوند تا به بالا بروند و برسند به رکاب قزل ارسلان و اون رو بوسه بدن. که در اون دو بیت مشهور سعدی که میگوید که چه حاجت که نه کرسی آسمان نهی زیر پای قزل ارسلان، مگو پای عزت بر افلاک نه، بگو روی اخلاص بر خاک نه. به جای اینکه یک چنین مدعی‌های دروغینی بکنی و باد در پوستین جنده قدرت انسان ناشایسته بیفکنی، او رو دعوت به اخلاص، دعوت به سجده، دعوت به فروتنی و تواضع بکن. این مشی زندگی خود سعدی هم بود، لذا در این قطعه که میخوانم اشاره میکند که کسانی با توجه به فقر من، به بیکاری من که شغلی ندارم آمدند و پیشنهادی به من دادند، میگویند که بیا و چند مدیحه بسرای تا ببینی که گشایشی در امر معیشت تو پدید خواهد آمد. گویند سعدیا به چه بدتال مانده ای، بدتال یعنی بیکار، سختی مبر که وجه کفافت معین است. یک چند اگر مدیح کنی کامران شدی، صاحب هنر که مال ندارد مقابن است. مقابن این مقبول، یعنی مثل به کرکس مردار خور زنند، سی مرغ را که قاف قناعت نشیمن است. صد گنج شایگان به بهای جوی هنر، منت بران که می دهد و حیف بر من است. قطعه فوق العاده زیبا و محکمی است و خلاصه حرف همین است که اگر کسی به فرض هم چیزی به من داد، او باید منت ببرد که من از او میپذیرم. طبع بلند سعدی این چنین بود، وقتی که در وصف ابوبکر سعد بن زنگی حاکم زمان خودش در شیراز سخن میگوید، در واقع منت به سر اون شخص میگذاره، میگه هم از بخت فرخنده ایام توست که تاریخ سعدی، هم از بخت فرخنده فرجام توست که تاریخ سعدی در ایام توست. میگه تو باید مفتخر باشی که همزمان با منی. توجه میکنید در عصری به دنیا آمده ای و تاریخ سعدی در ایام توست. خب این یه نوع، ما به این میگیم غرور. البته غرور کلمه غلطی است، واقعا در زبان فارسی بی جهت کلمه غرور به کار می رود. غرور مذمومه، غرور از جنس کبره، از جنس عجب و خودپسندیه. عزت باید گفت. در اونجا که ما کلمه غرور رو به کار می بریم، غرور به معنای گول خوردنه، به معنای گول زدنه، ولی معادل درستش، یعنی اون کلمه‌ای که به حق و به نحو سزاوار به جای او باید به کار برد و ما معمولا غفلت میکنیم، کلمه عزت است یا کلمه کرامت است، همون که دیگنیتی گفته میشود. کرامت آدمی، عزت آدمی اجازه نمیدهد که دست حاجت پیش کسی ببرد که بر او منت مینهد، و برای اینکه دست حاجت نبرد باید اهل قناعت باشد. آدم طمعکار نهایتا خود رو چنان نیازمند و چنان حاجتمند می کند که آخرش باید پیش کس و ناکس و اهل و نااهل دست دراز بکند. و همین دلیلم در کلمات مولا علی هست که تقلل و ولد توسل، تقلل یعنی کم بخواهید تا محتاج به توسل به دیگران، التماس به دیگران نشوید. باز در کلمات مولا علی هست، اینا رو بر سبیل مقدمه میگویم، که ایشان در تفسیر یکی از آیات قرآن و یکی از بهترین تفسیرها حقیقتا در سوره نحل در قرآن هست که هر کسی که کار نیک بکند، ایمان به خداوند بیاورد، فلنحیینه حیاتا طیبه، ما یک زندگی پاکیزهی نصیب او خواهیم کرد. این رو خداوند میگه، فلنحیینه حیاتا طیبه، حیات طیب، زندگی پاک و پاکیزه. در نهج البلاغه هست از کلمات مولا علی که میفرمایند که این حیات طیبه یعنی قناعت، یعنی این آدم آماده قناعت ورزیدن می شود، زندگیش از این طریق و به این شیوه پاک می شود. برای اینکه وقتی که آدمی زیادتی طلبید و فراوان خواست و حریص و طمعکار بود، حلال و حرام با هم مخلوط می شه، چشمش رو به بسیاری از کجیها و نارسایی‌ها می بنده و ناچار است که ببنده. برای اینکه این فجون خواهی مجال اخلاقی زیستن و پاک زیستن رو از آدمی می گیرد. برای اینکه آدمی پاک بزید، حیات طیبه داشته باشد، به تعبیر قرآن که بسیار تعبیر زیبا و نیکویست، باید فوزون طلب نباشد، زیاده خواه نباشد، اهل طمع نباشد، اهل حرص نباشد، و در اونجاست که به اونچه که دارد قناعت می کند، اما به همون اندکی که پاکیزه است، نه فراوانی که پاک و ناپاک اونجا در هم آمیختن. در باره قناعت البته بسی بیش از اینها میشه سخن گفت، در ادبیات دینی چه در کلمات مولا علی و دیگر بزرگان بسیار خواهید دید. شاعران ما هم فراوان در این باب سخن گفتند. دو قطعه رو از حافظ و سعدی براتون خواندم که تا حدودی بدانید که در ذهن این بزرگان فرهنگ ما هم چه می‌گذشته است و نوعاً هم چه نوع زندگی رو، زندگی پاکیزه و طیبی می‌پنداشتند. نکته بعدی که کلام رو در اصل از اینجا باید آغاز کنیم این است که قناعت یک ارزش اخلاقی است و چنان که من در نوشته‌های پیشین خودم آورده‌ام، ارزش‌های اخلاقی بر دو دسته هم، ارزش‌های خادم و ارزش‌های مخدوم. ارزش‌های خادم یعنی ارزش‌های اخلاقی که در خدمت زندگی هستند و برای بهبود زندگی و برای کمال آدمی و برای آرامش و آسایش روحی آدمی ضرورت دارند. اینها ارزش‌های خادمند. در مقابل آنها یا در کنار آنها ما یک دسته ارزش‌ها و فضیلت‌های اخلاقی دیگری داریم که زندگی برای آنهاست. ارزش‌های خادم اونها هستند که برای زندگی هستند. ارزش‌های مخدوم اونها هستند که زندگی برای اونهاست. یعنی ما در حقیقت در منطق الهی و در منطق انسانی و اخلاقی زندگی نمی‌کنیم که زندگی بکنیم. ما زندگی می‌کنیم برای یک غایتی، برای یک هدفی. زندگی ما در خدمت تأمین اون غایات و اهداف است، به طوری که اگه به اونها نرسیم گویی زندگی نکردیم، گویی عمرمون رو تلف کردیم، گویی خدای نکرده جزو بهائم و حیوانات بودیم، نفهمیدیم چرا آمدیم، چرا رفتیم. لذا دو دسته ارزش داریم در اخلاق. یک دسته ارزش های خادم که خادم زندگی هن، یک دست ارزش ها داریم که مخدومن، یعنی زندگی در خدمت اونهاست. خیلی شبیه اون سخنیست که پدر مولانا دارد در کتاب خودش، میگوید که مردم دو دسته هن. یه دست اونهایی که خدا اونها رو برای این دنیا آفریده، یه دست اونهایی که خدا این دنیا رو برای اونها آفریده. حالا اون چند نفر معدودی که این دنیا رو خدا برای اونها آفریده کنار بذاریم، دیگه بقیه میشیم همه آدمیانی که ما رو برای این دنیا آفریده. یعنی اونجا هم آدمیان مخدوم داریم، آدمیان خادم داریم. در ارزش ها و فضائل اخلاقی این قصه به قوت جاریست و خیلی هم اهمیت داره برای فهم موضع فضیلت و رذیلتی که ما داریم. ملاحظه کنید مثلا راستگویی، راستگویی یک فضیلت اخلاقی است ولی یک فضیلت خادمه. یعنی ما راست میگیم تا بتوانیم آسوده و بهینه زندگی کنیم. ما اگر همه به یکدیگر دروغ بگیم، تو یک شهر، تو یک بازار پر دروغ زندگی بکنیم، هیچ کس آرامش و آسایش خاطر نخواهد، یعنی زندگی میسر نخواهد بود. زندگی در اعتماد به یکدیگر است. اعتماد به یکدیگر هم نشانش راست گفتن است. من باید اطمینان داشته باشم که شما به من راست میگید، حرف دلتون، شما همین اطمینان رو به من داشته باشید، این چنین ما بتونیم به راحتی زندگی کنیم. و الا دوزا، کسانی که مثل گرگ هر کدوم باید مراقب باشن که دیگری از اون ندوزده و اون رو نداره، اینا زندگی که نمی کنن، نامش زندگی نیست. لذا راستگویی جزء ارزش های خادم است، یعنی خدمت می کند به بهبود زندگی ما و به آرامش و آسایش روانی ما. شما تقریبا، من یک فرمول کلی به شما بدم، هر یک از فضیلت های اخلاقی که در نظر بگیرید، منهای اون ارزش های معدود مخدوم، همشون چنین نقشی دارن. یعنی خیال شما رو راحت میکنن، زندگی رو برای شما آسان میکنن. ببینید مثلا ما معمولا در کشورهای غربی همین رو میبینیم و همین رو هم به یکدیگر میگوییم. به درجاتی تفاوت داره با زندگی در کشور خودمون. ما یه تأسفه ولی این چنین هست. ما در کشور خودمون متاسفانه در بازار، در شهر، در خیابان، در مدرسه، در دانشگاه، در میان خواص عوام، به هر حال دروغ زیاد میبینیم با کمال تأسف. رشوه دادن، رشوه گرفتن زیاد میبینیم. غیبت زیاد میبینیم. عرض می شود تعدی به حقوق دیگران زیاد می بینیم و امثال اینا دیگه. این باعث میشه که آدمی زندگی انسانی نکنه. همش مراقب باشه که کسی دروغ نگه، سرشو کلا نذاره، دست تو جیبش نکنه، از او بی جهت جلو نزنه، حق او رو نخوره، دائما با چشمان باز باید مراقب باشه. وقتی این چنین بود، انسان به کارا و به فکرهای اساسیش دیگه نمیرسه. توجه میکنید؟ یعنی منی که یا شمایی که میخواید فراغتی داشته باشید، به هنر برسید، به اخلاق برسید، به دین برسید، به فلسفه برسید، به کارهای عالی انسانی برسید، وقتی ذهن این چنین مشبشی داشته باشید نمیتونید، نمیرسید دیگه. آدم عقب میمونه، در جا میذاره. همش باید دنبال جمع جور کردن همین امور اولیه باشه. ارزش‌های اخلاقی اونها که خادم زندگی هستند، در درجه اول به آدمی آرامش خاطر میدن. یعنی شما روتو میکنه اونور، خیال جمعه، کسی دست تو جیب شما نمیکنه. توجه میکنید؟ یا مثلا فلان کس اگه یک سندی رو با شما امضا میکنه، پس فردا زیرش نمیزنه. یا قول و قراری با هم میگذارید، اینا بر وفقش عمل میکنید. این انسان آرامش میده، طمأنینه میده، سکینه میده، همون چیزی که یکی از بزرگترین نعمتهای خداوند. شما ببینید توی قرآن وقتی که خداوند میگوید که ما سکینه خودمون رو بر پیامبر نازل کردیم، این سکینه یعنی همون سکونت، همون آرامش، همون طمأنینه. حالا در مقابلش یک فرمول مقابل هم اینجا داریم. تقریبا تمام رذایل اخلاقی، اون چرا که ما بهش رذیلت میگیم، چیزهای بد، چیزهای مذموم و نکوهیده و ناپسند، تمام اونها بدون استثنا، من به شما میتونم بگم چیزهایی هستن که در درون آدمی و در بیرون، یعنی در جامعه، ایجاد کشمکش و تنش میکنن. این تنها پیامد بدشون نیست، اما در این یکی همه مشترکه. همین دروغ رو که الان مثال زدم بگیم، یه جامعه پر دروغ، پر از کشمکش و تضاده، پر از نزاعه، در حالی که راستی مثل یه آبیست که روی این آتش زده میشه. یه آدمی رو بگید که آدم حسودیه، آدم بخیلیه، این ناآرامه، این گرسنه است، این چشمش به دیگرانه، انسان طمع‌کار. ببینید گرسنه است، هر چی هم به دست میاره بازم آرامش نداره، یه چیزی دیگه هم میخواد گیر بیاره، سیر نیست. اینی که مولانا راجب عشق، حالا بعدن راجب سخن خواهیم گفت، میگه من بعد از عاشق شدن سیر شدم، این خیلی حرف مهمیه. یعنی این روح من یک غذای مغذی خورد و دیگه گرسنه نیست، چشمش به دست کسی، به مال کسی، به چیزی نیست، اشباع شده به طور کامل، یک ستیسفکشنی حاصل کرده که دیگه هیچی نمیخواد، طمع که نداره هیچی، اصلا دیگه گویی هیچ حاجتی نداره، پر شده و به اون چی که باید برسه رسیده. هر رذیلتی رو شما حساب کنید همین نقش رو داره، یعنی در بیرون و در درون تنش ایجاد میکنه، تضاد ایجاد میکنه، کشمکش و نزاع ایجاد میکنه و به این سبب مجال یک زندگی آرام انسانی رو از ما سلب میکنه. به این نکته خوب توجه داشته باشید. قناعت به این توضیحی و به این تعریفی که دادم از ارزش‌های خادم است. ارزش‌های خادم است که در خدمت آرامش و آسایش روحی روانی آدمی و در خدمت آرامش اجتماعی است، هر دوتا. جامعه‌ای که همه در هم طمع می‌کنند ناآرام است و پر از تضاد است، و آدمی که خودش در درون چنان که گفتم قانع نیست و گرسنه است و زیادت طلبه، او هم آرامشی نداره. نداشتن این آرامش بدیش اینه که شما را از چیز دیگری که مهمتر است باز می‌داره. ممکنه کسی بگه که بنده ایشان بدم نمیاد، همیشه باید که کشتی بگیرم. بسیار خوب، ولی فقط شما کشتیگیر خوب میشی، هیچی دیگه نمیشی تو این دنیا. توجه میکنید؟ شما اگر صبح تا شب با چند نفر که ریختن سرتون هی دائما زد و خورد بکنید و تقلا و تلاش بکنید، فاین، ولی شما چیز دیگری نمیشید. ما کشتی میگیریم دعواهامون رو میکنیم برای اینکه فراغتی پیدا کنیم کارهای مهمترمون رو بکنیم. اگر بنا باشه از صبح تا شب ما بخوایم با دشمنانمون در بپیچیم و این دشمنا تمامی نداشته باشن بلکه صبح و شب خودمون خلق دشمن بکنیم، این معناش این است، لازمه و نتیجهش این است که ما به هیچ کار دیگه نرسیم. یه مثال خیلی خوبه رو که از علمای علم اخلاق زده که الان یادم اومد، مثال خیلی خوبیه. میگه ببین آدم خوب، آدم با تقوا کسی است که از شیطان گذشته باشه، شیطان زورش به اون نرسه. و الا انسانی که شب و روز با شیطان مبارزه میکنه آدم خوبیه، ولی به خیلی چیزایی دیگه نمیرسه. توجه میکنی؟ بعد مثال میذاره، میگه که فکر کنی چرا توی مجلس درس نشستی، یه کسی هم اومده از بیرون هی دست شما رو میکشه که شما رو ببره، شما هم هی با او دعوا دارید، میگه آقا ول کن بذار میخوام گوش بدم ببینم چی میگذره تو جلسه، آقا چی میگن، اونم شما رو ول نمیکنه. تا آخر جلسه شما با او کل و کل میکنی، ممکنه از جلسه بیرون نری، هیچی هم حالیت نمیشه. ما دعواهامونو بیرون جلسه باید بکنیم و این آرامش رو وقتی که داخل جلسه اومدیم باید برقرار کنیم. اما اگه بنا بشه که ما چه داخل جلسه چه بیرون جلسه، چه صبح چه شب، چه تو خواب چه تو بیداری، چه در درون چه در بیرون، دائما توی این نزاع و کشمکش و تضاد و فرون نشاندن و در هم شکستن دشمنان و متخاصمان باشیم، ما به هیچ چیز دیگه نمیرسیم. توجه میکنید؟ این فوق العاده مهمه. ما نیومدیم تو این دنیا که دائما دعوا کنیم، ما اتفاقا اومدیم دعواهامون رو اول بکنیم، بعد فضا که آرام شد کارهای اصلیمون رو بکنیم. ما رو در اصل برای یک کمالات و مقامات دیگری آوردن. این مزاحم ها رو ابتدا باید از پیش پا برداریم. مولوی بیان خیلی خوبی داره که من این رو وقتی در باب حکومت دینی هم مقاله ای نوشتم همین رو به کار گرفتم و البته از سخنانی است که میتوان در نوشته های پاره از اقتصادیون جدید، جامعه شناسان جدید هم دید. ببینید دو تا بیت خیلی ساده داره مولانا، ولی مثل همیشه واجد و حامل حکمت خیلی قوی و فاخره. میگوید که آدمی اول حریص نان بود، زان که قوت نان ستون جان بود. چون به نادر گشت مستغنی ز نان، طالب نان است و مدح شاعران. ببینید در واقع حرف مولوی میگه انسان یه وجود دو طبقه است. این طبقه پایینش بدنشه که حاجات اولیه داره، طبقه بالا روح اوست که حاجات ثانویه داره. ما اول باید این طبقه اول رو تعمیر کنیم و آباد کنیم و الا کل این خونه فرو میریزه. حاجات اولیه ما چیه؟ نان، مسکن، دارو، آب، لباس، چیزایی از این قبیل. آدمی اول حریص نان بود، غرض از نان کل این حاجات اولی است. این طبقه اول رو آباد می کنیم، ولی نه برای این که تو طبقه اول بمانیم، آباد می کنیم چون پلری بگیریم بریم طبقه بالا. مزاحمت های بدن رو رفع می کنیم تا نوبت برسد برای پرداختن به نیازهای ثانویه و متعالی آدم. یعنی چی؟ یعنی شما بدن اگر فقر داشته باشید، اگر غذا درست نخورید، اگر لباس مناسب نداشته باشید، سرما بخورید، اگر یک سرپناهی نداشته باشید، همون تعبیر خیلی ساده خودمون دیگه، شکم گرسنه دین و ایمان نداره، شما به هیچ چیز دیگه نمیرسید. اول باید آتش این حاجات اولیه رو فرو بنشانید. وقتی که این اتاق اول رو تعمیر کردید، این مرحله اولیه رو پشت سر گذاشتید، حالا آماده میشید. نه اینکه تو این مرحله بمونید، نه اینکه بگید ما اومدیم که هی دائما این اتاق اول رو هی نقش و نگار بکنیم و همینجا بمونیم. غرض این بود که از اینجا صعود کنید، بالا برید. آدمی اول حریص نان بود، زان که قوت نان ستون جان بود. چون به نادر گشت، میگه خیلی نادرن البته افرادی که اینجوری ها فکر میکنن، چون به نادر گشت مستغنی ز نان، طالب نام است و مدح شاعران. یعنی وارد یه حاجات دیگه میشه، دنبال شهرت میره، دنبال این میره که شاعرها بیان تعریفشو بکنن. حالا مولانا اینجوری میگه، میتونید بگید دنبال فلسفه میره، دنبال هنر میره، دنبال اخلاق میره، دنبال بعضی چیزها میره که حاجات متعالی آدمی است. بدون اونا در واقع آدمی آدمی نیست، همون بهیمیت است. بالاخره شکم و خوراک و پوشاک و مسکن و اینا که ما با حیوانات مشترکیم، و البته ما حیوان هم هستیم، منتها حیوان ناطق، یعنی حیوانی هستیم که چنان که گفتم یک خانه دو طبقه ایم. طبقه اول ما حیوانیت ماست، طبقه دوم ما انسانیت ماست، اما تا از این حیوانیت در نگذریم به اون انسانیت نمیرسیم. این طبقه اول رو باید توش آرامش برقرار کنیم، و اونگاه هست که میتونیم بریم تو طبقه دوم. شما اگر نگاه بکنید اقوام و ملل همینطور عمل میکردن. خود مسلمان ها رو شما در نظر بگیرید، اگر این تاریخ اسلام بعد از پیامبر رو شما در نظر بگیرید، حدود 3-4 قرن مسلمان ها تو زد و خورد بودن، توجه میکنید، تو فتوحات بودن، توی جنگ بودن درون و بیرون. در حقیقت دوران کشمکش بود و دوران احراز هویت که برای خودشون روشن بشه اینا کیان، و بعد آرامشی بگیرن، بگن ها راحت شدیم دیگه، دشمنا نمیتونن به ما تعرض کنن دیگه، از این به بعد تو خانه خودمون میتونیم آرام بشینیم زندگی کنیم. از قرن چهارم به بعد که اون آرامش فضای تاریخی پدید آمد، در میان مسلمان ها چی رویید؟ شعر رویید، هنر رویید، عرفان رویید، فلسفه رویید. این امور متعالی حاجت به آرامش دارن، حاجت به این دارن که شما پرداخته باشید از چیزای دیگه، اونا دیگه شما رو رها کرده باشن. و الا تا غم نان دارید، تا غم آرامش دارید، تا غم امنیت دارید، به چیز دیگه ای نمیرسید. سر دلیل هم هست که ابن خلدون در کتاب خودش مقدمه بر تاریخ میگوید که وقتی که یک حکومتی پدید میاد و استقرار مییابد، ابتدا به اصحاب سیف نیاز دارند، یعنی به شمشیر زنان، برای اینکه آرامش بیارن، برای اینکه امنیت بیارن، بعدش به اصحاب قلم. یعنی وقتی که این آرامش و امنیت حاصل آمد، حالا دیگه اهل قلم، اهل فرهنگ میتونن به میدان بیان و در کمال آرامش و امنیت متاع خودشون رو عرضه کنن. تمام این مطالب رو من میرم بسی بیش از اینها میتوان گفت و شواهد بسیار میتوان نشان داد که این طبقه اول تا تکلیفش معلوم نشه ما به طبقه دوم نمیتونیم برسیم و پا بگذاریم. تا شما جواب خواسته های بدنی یا خواسته های دانی و فرودین خودتون رو ندید، تا در غم نان باشید، تا در غم مسکن باشید، امنیت باشید و غیره، اونگاه نمی رسید که اصلا سراغ چیزهای مهمتر و عالی‌تر برید. هنر تولید نمی کنید، به عرفان نمی رسید، به فلسفه نمی رسید، حتی به اخلاقیات نمی رسید. برای اینکه اخلاق در جامعه وقتی پدید میاد و رشد می کنه که آدم ها نیاز به بد اخلاقی نداشته باشن. وقتی که شما نیاز به دروغ گفتن داشته باشید، دروغ میگید. وقتی نیاز به رشوه دادن داشته باشید، رشوه میدید. وقتی که این رذائل به اصطلاح فونکسیون پیدا کنه تو جامعه، یعنی نقش و کارکرد پیدا بکنه، خب پیدا میشه و رواج پیدا میکنه، همونطور که شما میبینید تو جامعه ما هم هست. یعنی اینجوری نیست که شما فکر کنید با نصیحت اخلاقی کسی دروغ نمیگه، با نصیحت اخلاقی کسی رشوه نمیده. اینا به هیچ وجه کافی نیست. این نصایح اخلاقی فراوانن، تو کتاب ها نوشته شده، هر روز و هر شب بر منابر گفته میشود. اون چه که مهمه این استش که زمینه و فضای اجتماعی پدید بیاد و مردم از چنان برخورداری هایی برخوردار باشن که حاجت به دروغ و به دزدی و به رشوه و امثال نداشته باشن. البته همیشه تو هر جامعه یک درصد کمی ممکن افراد منحرف وجود داشته باشن، ولی اکثریت میتوانند سالم باشن و میتوانند به وظایف اخلاقی خودشون عمل بکنن. لذا این بخش اول نهایت اهمیت رو داره. بعد نوبت طبقه بالا داره. قناعت یکی از ارزش‌های خادمی است که به آباد کردن و تعمیر کردن طبقه اول وجود دو طبقه آدمی خدمت می‌رساند. اونجا رو آباد میکنه، آسایش و امنیت میاره و شما رو از بسیاری از گزند، بسیاری از مزاحمان رهایی میبخشه. وقتی که شما این رهایی رو حاصل کردید، این آزادگی رو حاصل کردید، اون موقع میتوانید پرواز کنید. تا پاتون بسته است، تا لنگرهای سنگین به دست و پای شماست، نمیتونید تکان بخورید. توجه میکنید جزو باز کلمات مولا علی هست، تخفف و تلحق، سبکبار باشید تا برسید به مقصد برسید. سید رضی که جمع کننده نهج البلاغه است، به این جمله از مولا علی که رسیده اون پایین نوشته که من هر چه درباره این جمله بگویم و بنویسم کمه. اولا به لحاظ ادبی چنان فاخر است این جمله، چنان کوتاه و موجز است و چنان پرمعناست که آدمی واقعا جز اینکه اعجاب بکند و به شگفت بیفتد عکس العملی ندارد. تخفف و تلحق، برای اینکه برسین باید سبکبار باشید، اما به شرط اینکه راهرو باشید، یه به شرط اینکه در راه باشید، بخواید به مقصدی برسید، هدفی قایتی تو زندگی داشته باشید. آدم سنگین بار، آدمی که 10 تا کوله رو دوش خودش گذاشته، آدمی که 10 تا زنجیر قل به دست و پاش بستن، کجا میتونه بدود؟ کجا میتونه مسابقه با دیگران بده؟ کجا میتونه تو میدان زندگی، بلکه میدان کمال، بر دیگران سبقت بگیره؟ خب امکان نداره دیگه. این پریدن و این دویدن در اثر سبکی و سبکباری است و قناعت همون چیزی است که این سبکباری رو برای شما برمغان می‌کنه، در اختیار شما می‌گذاره. این قناعت نه فقط در مصرف‌های بیرونی است، بلکه آدمی رو هم از شر مزاحم‌های درونی خودش رهایی می‌بخشه. من اون دفعه اشاره کردم به این که ما از یک نعمتی به نام نعمت ناتوانی برخوردار بودیم. توضیح دادم، گفتم خوشبختانه تاریخ مسلمان ها از بعضی از گناهان یا بعضی از جنایات پاکه، به دلیل اینکه ناتوان بودن، نه به دلیل اینکه خیلی اخلاقی بودن. بنده هیچ اطمینان ندارم که اگر ما هم همون توانایی ها و قدرت ها رو داشتیم بدتر از این غربی ها نمی کردیم، ولی به هر حال خوشبختانه به پای ما نوشته نشده است، دامان ما پاک است. ما بمب اتم نساختیم، بمب هیدروژن نساختیم، سلاح شیمیایی نساختیم، کشوری دیگه رو استعمار نکردیم، هولوکاست رو ما به وجود نیاوردیم، جنگ جهانی اول و دوم ما ران انداختیم، برای اینکه نمیتونستیم. خیلی خوب، نمیتونستیم، ولی به هر حال الان که به کارنامه خودمون نگاه میکنیم اینا نیست تو کارنامه ما. خوبه دیگه. و این ناتوانی یه چیزیست. حالا کلمه ناتوانی البته کلمه چندان مطلوب و مطبوعی نیست، شما هر تعبیری میخواد بکنید، اما یه وقتا همون سخن سعدیست که براتون گفتم، چگونه شکر این نعمت گذارم که زور مردم آزاری ندارم. خیلی وقتا آدم اگر زور داشته باشه مردم آزارم میشه. شما ممکنه بگید که نه آقا، با نصایح اخلاقی مردم رو قانع میکنیم، اونها رو تربیت میکنیم، بهشون میگیم که بهتر این است که هم زور داشته باشید و هم مردم آزاری نکنید. بله اینا رو همه بلدیم، هممون بلدیم، ولی چند درصد عمل میکنن به اینا؟ مگه همین غربیا خودش اینجوری نداشتن؟ هم تو انجیل بود که عیسی علیه السلام گفته بود اگر کشیده این ورز زدن صورت رو بگیر اون ورم بزنن. خیلی اینا پیروان انجیلن. یا هم این که در خود خب فلسفه اخلاقی که اینجا کانت گفته بود، دیگران گفته بودن، خب این چیزا که راه نداشت واقعا. بنابراین قصه این نبود که اینها این مواعظ اخلاقی رو نمیدونستن یا این ارزش ها برای اینها ناشناخته بود، بربری بودن، بدوی بودن، این حرفا نبود. همه اینا رو خیلی خوب میدونستن، ولی یک چیز دیگری آمد که همه اینا رو شست و برد، سیلوار شست و برد. اون بود که این زور تو این بازوها گره خورد و شخص احساس کرد حالا که میتونه سواری بگیره از دیگران چرا نگیره. توجه میکنید، من یکی از دلایلی که با این بمب داشتن ایران مخالف بودم، فرنگی ها زور میگن به ایران، به خود میگن نباید بمب سازه. خب اگر که اسرائیل میتونه داشته باشه، ایران هم میتونه داشته باشه، ولی من بحث اخلاقی میکنم. خوبه که ما نداشته باشیم واقعا، همون زور مردم آزاری نداشته باشیم. خیلی چیز خوبیه. ما خوبه که زور مردم آزاری نداشته باشیم. دیگران اگر زور مردم آزاری دارن خب داشته باشن. این یکی هم به پای ما نوشته نشه. ببینید من ننوشتم این نامه رو، در شرف نوشتن بودم برای رهبر ایران و همین مضمون رو هم میخواستم بگفتم، بس ما برای ایشون خیلی نامه نوشتیم تا اونا رو بخونه، حالا وقت زیاد داره انشاءالله. ولی اینجا میگم ممکنه به گوشش برسه، یعنی که آقا ما توی پیچ تمدنی قرار داریم، این تمدن اسلامی خوشبختانه دستش آلوده به این جنایت ها نشده، به دلیل ناتوانی، به دلیل اینکه ما زورمون نمیرسیده. خیلی خوبه، ما باید خدا رو شکر بکنیم. شما این تاریخ پاک رو آلوده نکنید، بذارید ما نتوان بمانیم، عیبی نداره. اولا با یه دونه بمب اتم توی دنیا هیچ کاری نمیشه کرد، دیگرانی که چند صد برابر اون رو دارن، ولی شما دارید یک دامان پاک رو آلوده میکنید، یک صفحه پاک رو دارید خطخطی میکنید و دیگه با اون معصومیت و بکارت تاریخیمون از دست خواهد رفت. بهتران است که ما همین باشیم که اکنون هستیم و بدونیم هم که با یه بمب و دو بمب هیچ کاری هم توی این عالم نمیتونیم بکنیم. دیگران از ما بیشتر دارن، ما تا دیگرانی که اما بیشتر دارن رذیلت بیشتر دارن، نه فضیلت بیشتر. واقعا نکته مهمی است که آدم به این قصه توجه بکنه که در عرصه قدرت گاهی فریفته شدن به قدرت میتواند چه زیانهای ناخواسته‌ای بار بیاورد. من میدونم که ده ها استدلال میشه کرد، کمان که کردن که آدم زورش بیشتر باشه اینطوری دشمنای خودشو فرو میکوبه، دیگران چطور تقویت شدن، ما چرا ضعیف بمانیم. میدونم اینا چیزای خیلی مشکلی هم نیست، آیکیو زیادی هم نمیخواد که آدم این استدلال ها رو بفهمد یا خودش هم بتراشد. اما به گمان من وجوه دیگری همین مسئله داره. این ورق رو باید گرداند. گفت که گفتد که چندین ورق را ببین، ورق را بگردان و حق را ببین. پشت این ورق یک حقیقتی هم نوشته شده است و اون حقیقت این است که ما یه تاریخی داشتیم و این تاریخ ما با همه مجموعه و منظومه‌ای که بود به ما اجازه بعضی از تعدیات رو در طول تاریخ نداد. ما امروز میتونیم سرفراز باشیم که ما یهود سوزی نکردیم، ما هولوکاست نداشتیم، ما سلاح شیمیایی نساختیم. ما این رو میتونیم مفتخر باشیم، میگه الحمدلله از این بابت بر ما خورده نمیتوان گرفت، این نقیصه رو در ما نمیتوان دید. الان به صد عیب اگر جوامع اسلامی رو متهم بکنن، به این یکی نمیتونن متهم بکنن. ما این رو باید نگه داریم، این نعمتی بوده است که به دست ما افتاده، غنیمتی بوده، این رو ارزان و آسان نمیتوان فروخت و از دست داد، اون هم به وسوسه این که دیگران وقتی قدرت دارن ما هم با اونها هماوردی بکنیم. این هم کافی نیست که انسان فقط فتوای فقهی بده، بگه که از نظر ما و به لحاظ فقهی مثلا ساختن بمب اتمی حرام است. اولا فتوا به مفتی بستگی داره، شما از این مفتی به اون مفتی برید این فتواها عوض میشه، یک کسی میگه حلاله، یکی میگه حرامه. بعدم مسائل همه که فقهی نیست، مسائل ابعاد دیگری داره، ابعاد ارزشی اخلاقی داره، ابعاد اجتماعی فرهنگی تاریخی داره، همه وجوه اونها رو هم بعد در نظر گرفت. در اینجا هم در واقع من میخوام بگم که یه اصلی به نام اصل قناعت میتونه سراغ ما بیاد و تا حدودی تکلیف ما رو در این مسئله روشن کنه. خب نکته بعدی که میخواستم عرض کنم که در واقع یه جوری بازگشت به مطالب پیشین ماست و یادآوری کنم، من نوبت گذشته گفتم اکنونم تکرار میکنم که نظام کاپیتالیستی نظام فضیلت پروری نیست. این رو عموم علمای این فن و جامعه شناسان و فرهنگ شناسان گفتن، نظامی است که بر گرید بر طمع بنا نهاده شده است و طمع رو افزونتر می کند، هم از شما می طلبد که فزونخواه باشید و هم بر فزونخواهی بنا شده است. این نظام با این هیمنه و عظمتی که داره فعلا نظام مسلط هست در عالم و زور ما هم البته نمیرسه که تغییرش بدیم. ولی همون حرفی که من قبلا گفتم، ما وقتی بارون میاد چتر برمیداریم، یعنی سخن در این نیست که نظام عالم رو یا نظام سرمایه رو عوض کنیم. من نمیدونم اون چجوری عوض خواهد شد، علی حال به عقل من نمیرسه و عقل خیلی بزرگتر از بنده در این زمینه در مونده. گفت در این دسته کشتی فرو شد، هزار که پیدا نشد تخته ای بر کنار. ولی ما میتونیم یه مقدار خودمون رو محفوظ نگه داریم، ما میتونیم از این سیل و بارونی که میاد چتری برداریم، حفاظی و حصاری بسازیم و مبتلا به پاره از آفات و عوارض او نشیم. و همه سخن من هم در همین زمین است. یکی از فیلسوفانی که اتفاقا در همین باب سخن گفته، منتها باز از موضع اخلاقی، یک فیلسوف آمریکایی مشهور است به نام آقای مکینتایر که مدت‌ها در دانشگاه نوتردام استاد بود و الان البته بازنشسته است. ایشون یک تحولی تو فلسفه اخلاق از 30 سال پیش به این طرف ایجاد کرد. یک کتاب خیلی مهمی نوشت به نام After Virtue، در پی فضیلت یا به دنبال فضیلت، و همه سخنش در اونجا این بود که فلسفه اخلاق معاصر فضیلت آفرین نیست و فضیلت رو اصلا فراموش کردن. یه نوع بازگشتی به یونانیگری و ارسطوگری و همچنین به دیانت، و پس از اینکه مارکسیست بود مسیحی شد و به هر حال پای فضائل رو به داخل اخلاق و فلسفه اخلاق کشان و نکات فوق‌العاده مهمی مطرح کرد که برای خود یک مکتبی شد در کنار چند تا مکتب فلسفه اخلاق، یعنی پیامدگرایی یا وظیفه‌گرایی. این هم فضیلت‌گرایی شد که فوق‌العاده مهمه و لیترچر خیلی حجیمی رو پدید آورده. امثال آقای مکینتایر اینا کامیونیتاریان هست. این کامیونیتاریانیزم که در آمریکا پدید آمد و به منزل یک پیشنهاد است برای نیکو و سالم و پاکیزه زیستن، برای حیات طیبه به تعبیری که گفتم، در حقیقت همون چتریست که آدم توی این جامعه برمیداره. این فیلسوفان مثلا همین آقای مکینتایر، ایشون مارکسیست بود چنان که گفتم، بعدها خیلی فاصله گرفت تا کم کم به یک مسیحی معتقد بدل شد و به دنبال اخلاق فضیلت مدار روان شد. اینا چند تا چیز رو دریافتن. یکی این که ما به کمونیسم و به مارکسیسم نمیتونیم برگردیم، دل در گرو عدالت دارن، ولی چون تجربه مارکسیسم پیش چشم اونهاست احساس میکنن که نمیتوانیم به اون طرف برگردیم. به هر حال در مارکسیسم و در سوسیالیسم اگر به زبان ساده خودمون بخوایم برگردیم، هدف این بود که آدمیان به حاجاتشون برسن اما فزون طلب نباشن. این هدف بود. این رو مارکس اخلاقا بیان نمی کرد، چون اصلا نمی خواست سوسیالیسم اخلاقی و تخیلی به قول خودشون بیان کنه، ولی یکی از پیامدهاش قطعا این بود. اون وقت اینا نمی خوان به اون دوره و به اون نظام برگردن. نظام لیبرالیسم اقتصادی رو هم به هیچ وجه قبول ندارن. معتقدن که این نظام چنان که گفتم فضیلت پرور نیست، بلکه رذیلت پرور است. به همین دلیل هم تنشن، تنش، کشمکش، تضاد ذاتی اوست. به همین دلیل هم آدمیان رو طمعکار بار میاره، آدمیان رو ناآرام بار میاره. و یکی از چیزهای خیلی مهم که حالا امروز دیگه مورد توجه قرار گرفته که طبیعت رو هم تخریب میکنه. این تخریب طبیعت دیگه امروز تقریبا به صورت یک آکسیوم در آمده است، دیگه هیچ تردیدی کسی در اون ندارد. چون به هر حال نظام اقتصادی کاپیتالیستی مگه چیه؟ یعنی شما باید بخرید تا فروش برقرار بماند، فروشگاه ها برای اینکه برقرار بماند باید تولید بشود، تولید هم بشود، بعد از طبیعت خرج بشود. و وقتی که اینا به طور اکسسیو صورت میگیره، خب طبیعت هم تخریب میشه. طبیعت هم وقتی که تخریب شد، این زیان به ما برمیگرده، یعنی هزار آرزه و آفت در فضا و در آب و در خاک و در گیاهان و در همه چیزا پدید میاد که دیگه الان همه ما مبتلاش هم هستیم دیگه. یه مقدارم برای اینکه اجناس ارگانیک بخریم بعد حتما بریم پول بیشترم بدیم، معلومم نیست چی هست چی نیست، ولی بالاخره و هوایی هم که میخوریم به قول یکی از دوستم میگم همش کلسترول و همش پولوشنه و امثال اینا دیگه، یعنی واقعا نه آب سالمی مونده، نه هوای سالمی، نه گوشت سالمی، نه میوه سالمی، نه هیچی دیگه. خب اینا بالاخره طبیعت در مقابل این طمع ورزی انسان که آرام ننشست، به هر حال انتقام خودش رو داره میگیره. ما تعادل طبیعت رو به هم زدیم، نفتی و گازی که میلیون ها سال در دل زمین طول کشیده بود تا تولید بشه، ما ظرف 100 سال همه اینا رو داریم دود میکنیم و به آسمان میفرستیم و بعدم خب حالا دنبال البته انرژی های دیگری هم هستیم، اما حقیقتش اینه که کسی به فکر نسل های آینده نیست و فکر این است که فعلا این 4 روزه رو ما بگذاریم، آیندگانم برای خودشون فکری خواهند کرد. و چنان که گفتم اصل هم بر پلژر و بر سوده، یعنی اینکه آدمی لذت بیشتر از زندگیش ببره، سود بیشتری ببره، در واقع ایناست دیگه. و یکی از استادای دانشگاه نیو اسکول بود، آلمان بودیم با هم دیگه، خودش بر من تعریف میکرد، میگفت یه دفعه نشسته بودم یه فیلم آمریکایی رو میدیدم، خیلی همچین با ساده دلی تمام، میگفت یه فیلمی بود که خب همش شادخاری و شادمانگی و صحنه‌های سکسی و شرابخاری اینا. خب تو دلم فکر کردم، گفتم نگاه که خود زندگی آمریکایی همینه دیگه، ما از زندگی چی میخوایم دیگه؟ همینا رو میخوایم. و خب حقیقتا هم چیزی که اکثرا اینجا به جوان‌ها تعلیم میدن انجوی رو لایف فلان، مگه غیر از اینه؟ دنبال همه چیزا باشی، زندگیتون بالاخره سپری بشه و تمام بشه بره. غایتی توی زندگی نیست که ما میخوایم به کجاها برسیم. این کمیونیتاریان ها معتقدن که این نظام کاپیتالیسم لیبرال کاپیتالیسم یا نیو لیبرالیسم چنان که امروز هست، اینا هم حقیقتش فضیلت پرور نیست، در سایه اینا هم نمیشه نشست و انتظار اصلاح داشت، برای اینکه اصلاحش هم هیچ کسی پیشبینی نمیتونه بکنه. لذا به این نتیجه رسیدن که ما یک کامیونیتی هایی باید درست کنیم، به همین دلیل هم به اونا کامیونیتاریان میگن، یه جماعت های محدودی، مثلا ده های کوچکی، محله های فلفل مثلا که مثلا 5000 نفر کنار هم باشن، هم فکر، هم دل، هم ارزش، اینا در درون خودشون زندگی بکنن و بتوانن اونچنان که خودشون زندگی رو تعریف کردن زیست بکنن، اسیر ارزش هایی رو که جامعه میگه نباشن. لزوما این تلویزیون با این تبلیغات با این خوراک های فاسدی که میده اینا پیش چشم بچه هاشون نباشه، آموزش پرورششون لزوما این چیزی نباشه که در جامعه به معنای عمش وجود داره و بسی چیزهای دیگر. اینا به این نتیجه رسیدن که یه چنین کاری میتوان کرد که به نظر من در حقیقت اگر شما این کامیونیتاریان ها رو بخواید باز تفسیر کنید که فلسفه شون اینها رو به کجا رسونده، به همین جا رسونده که ما توی یک تقدیر تاریخی گرفتار شدیم که نه راه پس داریم نه راه پیش. این تقدیر تاریخی فضای کاپیتالیستی است که ما به دنیا اومدیم درش و ناچار بعد زندگی بکنیم که رقابت اصل اولشه و حرف اولش رو میزنه و این رقابت نفسگیر که همه رو به عرق آورده چیزی است که پایان هم نداره، گویی که خودش قایت خودشه، باید دوید تا آدمی بتواند بیشتر بدود، همینطور روحیه عجله رو در ما ایجاد کرده، روحیه ضد قناعت رو در ما ایجاد کرده، روحیه عقب زدن دیگران و جلو زدن از دیگران رو ایجاد کرده، مفهوم قایت و هدف زندگی رو هم از ما برده، آرامش رو هم از ما ستانده، همه این چیزا رو پدید آورده. ما راه پس و پیش نداریم، به مارکسیسم هم نمیتونیم برگردیم. لذا باید فکر باشه یه فضاهای کوچکتری ایجاد کنیم که در این فضاهای کوچکتر اقلن بتونیم اونجوری که میخواهیم زندگی کنیم، نه اونجوری که میخواهند و به ما تحمیل می کنند و آرامش رو ما رو از ما می ستانند و کسب کمالات رو از ما دریغ می کنند و ما رو محروم می دارند. این رو گفتم برای اینکه شما در نظر بگیرید که به چنین نکاتی دیگران هم کم و بیش رسیدند، یعنی منتها کوشیدن که یه راه حل موقت، یه چتر گرفتن بالای سر رو معرفی بکنن. در حقیقت به اینجا رسیدن که دنیا رو بسپرن به دست دنیادارا. ما خیلی زورمون به اونا نمیرسه، ولی زورمون به خودمون که میرسه. توجه میکنید، یکی از بزرگان رو دیدم که یک جمله خیلی خوبی گفته بود. گفته بود من تا جوان بودم خیلی زیرک بودم، یا توهم زیرکی داشتم، میخواستم همه دنیا رو تغییر بدم، اما الان که پیر شدم فرزانه شدم، میخوام فقط خودم رو تغییر بدم. ما خیلی وقتا یادمون میره که تغییر از درون خود ما باید آغاز بشه. دلمون میخواد همش دنیا رو عوض کنیم. اینا برای جوانها البته خیلی خوبه، ما هم اینجا مخاطبمون هم جوانها هم غیر جوان، البته همه جوان هم اینجا، منتها بعضی ها جوانتر هم. ما هم برای جوانها و هم برای جوانترها اینجا سخن میگید، ولی این رو شما یادتون باشه، یعنی بدانید که ما کجا ایستاده ایم، واقعا ما کجا ایستاده ایم. خیلی خوبه که آدم این رو بداند ما تو چه دنیایی، تو چه فضایی به دنیا آمدیم، چی جوری داریم زندگی میکنیم، و از هر طرف در محاصره چه نیروهای هستیم، نیروهای شیطانی، نیروهای رحمانی، همه جور. و این تشخیص این که ما کجا ایستاده ایم که از بزرگترین تشخیص هاست، و به دنبال اون وقت میتونیم راهمون رو باز بکنیم. یکی از ضرورت هایی که برای اینکه ما بتونیم مثلا فکر بکنیم و راهمون رو باز کنیم این استش که یه مقداری آسوده باشیم، یه مقداری از بسیاری از این عوارض و مزاحمات ما رهایی پیدا کرده باشیم. در غیر این صورت نمیتوانیم. چیزی که به منزله هیزم بر این آتش طمع ریخته می شود و اون رو هم باید شناخت، یعنی باز جزء مؤلفه های این دنیاییست که ما در او ایستاده ایم یا نشسته ایم، عبارت است از همین مفهوم حق. شما آشنایید با منطق بنده، من بیش از 20 سال در این باب سخن میگم که دنیای مدرن که اکنون ما در او زندگی میکنیم 3-4 قرن است که خورده خورده حاصل شده و استقرار رو پیدا کرده تا به حالت و مرحله کنونی رسیده، دنیای حق مدار است. یعنی آدمیان خودشون رو به صفت محق تعریف میکنن، ما یک حقوقی داریم. این الان جزء بدیهیات زندگی معاصر است. دوران پری مدرن، دوران ما قبل مدرن درست عکسش بود. آدمیان خودشون رو با تکلیف تعریف میکردن، انسان موجود مکلف شمرده میشد. امروز انسان موجود صاحب حقوق است. خب این یک چرخش بسیار میمونی بوده است، هیچ تردیدی درش نیست. یعنی آدمیان به حقوق خودشون واقف شدن و اصلا دموکراسی حکومت کردن بر آدمیان محق است. پلیتیک دموکراتیک پلیتیک مبتنی بر حقوق است، در حالی که استبداد حکومت کردن بر آدمیان مکلف است. کسانی که طالب حقوق نیستند، خودشون رو صاحب حقوق نمیدانند، مطالبه نمی کنند، بلکه گردن خم می کنند و به تکالیف خودشون مایلن عمل کنند، و کسانی هم راحت پیدا می شن که اینها رو گرانبار از تکالیف کنند. هیچ مستبدی آدمیان حقوق مدار رو نمی پسنده. کسانی که از اون مطالبه حقوق خودشون رو بکنن، این بساط استبداد اصلا ویران میشه. و آدمیان رو می طلبه که اصلا اسم حق نیارن، اسم حقوق نیارن. روشن این مطلب. و این که اعلامیه حقوق بشر در 1948 نوشته شد، این محصول یک پروسس بسیار طولانی بود که در جوامع اروپایی خصوصا نزد فیلسوفان اخلاق طی شده بود، و دیگه اونجا اینها گلش رو میچیدن و علال خصوص این دو جنگ اول و دوم هم تسریع کرد امضا کردن اون اعلامیه رو و الان دیگه جزو مسلمات و بدیهیات عصر ما شده است. خب این یک چرخش مبارک بود، هیچ تردیدی درش نیست. من همیشه رو گفتم، من در مغرب زمین که گاهی سخنرانی میکنم خصوصا برای غربیا، بهشون میگم شما باید ریسپانسیبیلیتیتون بشناسید. شما انقدر مطالبه حقوق میکنید از مسئولیتاتون غافل شدید. و از اون ور در ایران در کشورهای مثل خودمون وقتی سخنرانی میکنم همیشه بحث حقوق میکنم، میگم شما اینقدر گرانبار از تکالیف هستید، حالا نوبتی اینه که مطالبه حقوقتون بکنید. حقیقت اینه که یه بلنسی باید ایجاد بشه و این بلنس به هم خورده، هم تو کشور ما هم در اینجا. و خب این به تدریج و حقوق ولایت فقیه یک حکومت تکلیف مدار است، خیلی تعریف روشنی داره اصلا، و به همین دلیل هم اصلا نمیتونه در خوابم اینا با دموکراسی که یک حکومت حق مدار است جمع نمیشن، غیر قابل جمعن. خب اینا و بسی بیش از اینها در این باب میتوان گفت که من گفتم. اما حالا در ما نحن فیه، در این کانتکست و بحث کنونی که داریم، حق یکی از مؤلفه های جامعه مدرن و تاریخ مدرن و پارادایم مدرنه، در واقع آدمیان رو به یه معنا طمعکار و طلبکارم میکنه و این درست همون چیزیست که با کمال تأسف ما مبتلا به آفاتش هم شدیم. ببینید ما یعنی بشر جدید مخصوصا به کمک تکنولوژی که نیروی او رو صد و میلیون ها برابر کرد، در مقابل طبیعت به صورت یک صاحب حق ایستادیم. گفتیم این طبیعت جز این که برده ما باشه، جز این که خادم ما باشه، جز این که ما سواری ازش بگیریم، هیچ شأن دیگری نداره، هیچ نقش دیگری نداره. ما صاحب حقیم و میتوانیم او رو بمکیم، میتوانیم او رو بکشیم، او رو مصرف کنیم، او رو تفاله کنیم و این کار کردیم. حالا که به آفتاش مبتلا شدیم، داریم در مقابل طبیعت احساس ریسپانسیبیلیتی میکنیم. دائما به ما دارن میگن آقا ما وظیفه هم داریم، ما مسئولیت هم داریم، هر کاری نباید بکنیم، هر نمیدونم آلودگی نباید پدید بیاریم، مصرف رو باید کم. این اسم ریسپانسیبیلیتی از وقتی پدید آمد نسبت به طبیعت که سر ما به سنگ خورد، که اون حقوق مداری و طلبکاری و طمعکاری جواب نداد. یعنی تا یه جایی ما خیلی شادمان بودیم که از این اسب رهوار چه خوب سواری میگیریم و چگونه داریم میتازیم در میدان طبیعت و در میدان زندگی، اما بعد فهمیدیم که این طور تازوندن هم اسب تازی زیر پای ما هلاک خواهد شد. ما هم نسبت به این مرکب مسئولیتی داریم. اینجوری نیست که این مرکب فقط باید به ما خدمت بده و سواری بده، ما هم وظیفه‌ای داریم. این مفهوم حق که طلب درش نهفته است، claim rights، و مفهوم طمع که در نهاد کاپیتالیسم هست، اینا در واقع آدمی رو چنان حریص کردن و چنان طلبکار کردن از آدمیان دیگر، از جوامع دیگر، از طبیعت، که دیگه چشم رو برهم نهادند و هر کاری میخواستن کردن، هر گونهی که خواستن دواندن. الان ما همه داریم احساس میکنیم و ترمز کنیم، این ترمزها رو بکشیم، مهار کنیم خودمون رو. این چیزیست که کمابیش دیگه داره قل قل از اینجا و اونجا می نوشه و ما احساس میکنیم که نوبت آن است که حق رو به تکلیف بیامیزیم، تکلیف رو به حق بیامیزیم، هیچ کدوم اینها رو مطلق نکنیم و یک توازنی میان اینها پدید بیاریم در نسبت با آدمیان دیگه، در نسبت با طبیعت. و بعدم اگر چنان که گفتم زیر این سیل، یعنی این سیل رو نمیتونه متوقف کنیم، دست کم حساری برای خودمون پدید بیاریم. این مطلب جدیتر از اونیست که آدم به حال ابتدا فکر میکنه در بارش، منطور چون زندگی ما اصلا، یعنی همه آدمیان از گوینده و شنونده به حال آمیخته و قفلته، ما حتی اگرم بیدار میکنن دوباره میخوابیم. لذا این هشدار رو و این چکش رو ما دائما باید بر خودمون بکوبیم، غزالی میگفت، مولانا میگفت که ستون این جهان خود غفلت است، هوشیاری این جهان را آفت است. اصلا این دنیا با غفلت اهلش اداره میشود. یعنی شما بعد صبح از خواب بیدار شید نپرسید از خودتون من میخوام چه کار بکنم، تو کدوم میدون دارم میدمم و توپ میزنم، بعد بزنید و همینطور فردا و پس فردا و الی آخر. اگر این سوالا رو همه از هم بکنن وقتش خیلی چیزا خاموش میشه، تعطیل میشه. اما خب ما که میتونیم از خودمون بکنیم اگر دیگران نمیکنن، ما که میتونیم این بیداری رو در خودمون پدید بیاریم اگر دیگران نمیکنن، و ما که میتونیم این پیام رو به گوش دیگران برسانیم اگر دیگران نمیرسانن. خوشبختانه که اینقدر هم شواهد تجربی امروز به دست ما آمده که اونا رو هم ما میتونیم به کار ببریم. یعنی دیگه فقط قناعت امروز یک اصل و ارزش اخلاقی و موعظه و نصیحت صرف نیست که افراد فکر کنن که بله اونم خوبه، نه، از خوب گذشته، به ضرورت رسیده. یعنی شما اگر این رو رعایت نکنید این طبیعت اصلا ویران میشه، خانه ما ویران میشه. توجه میکنید دیگه از بحث خوب و اختیار و چویس و این که حالا آیا بکنیم آیا نکنیم، از اینا واقعا گذشته. هم در روان ما و درون ما و هم در اجتماع بیرون ما این قصه باید به راحتی تأمین بشه. غم سرمایه‌داری رو هم نخورید. فکر نکنید اگر شما زیاد، اگر کم بخرید، کم مصرف کنید، مثلا این نظام به هم میخوره. نه، هیچ همچی چیزی نیست. اون برای خودش میگرده، قواعد خودش رو داره، قصه ما رو نمیخوره. ما قصه خودمون رو باید بخوریم. غزالی در نوشته های خودش وقتی که خیلی ذم قدرت میکنه که این قدرت اگر بسیار شد آدمی رو به چه آفات و عوارض و جنایات و خیانت ها و مظالمی مبتلا میکنه، بعد خودش به صورت یک اشکال میگه که ممکن است کسی به من بگوید که تو که این حرفا رو میزنی دیگه پس فردا کسی دنبال حکومت و سلطنت و اینا نمیره و جامعه همینطوری میمونه، ول میشه، شل میشه و امورات همه متلاشی میشن. بعد میگه که شما مطمئن باشید طالبان قدرت و ثروت اونقدر زیادن که این حرفای من و صد برابر اینها مطلقا اونها رو از اون چیزا باز نخواهد داشت. دنیا اهل خودش رو داره و با اهل خودش اداره میشود. ما باید بفهمیم که چه کار باید بکنیم و خیر ما در چیست، کمال ما در چیست. اینا همش به شرط این است که آدمی برای زندگیش هدفی داشته باشه. اگه نداشته باشه این حرفا همه بیهوده است، همه یاوست. آدمی اگر بگه من اومدم زندگی کنم که زندگی کنم، باری به هر جهت این چند روز رو بگذرونم، البته با اون نمیشه سخنی گفت. اما برای کسانی که معتقدن که آدمیت مرتبی برتر از حیوانیت است، برای کسانی که معتقدن آدمی علاوه بر حاجات اولیه حاجات ثانویه یا عالیه داره، کسانی که معتقدن که نعمتهایی در این عالم هست که با بعضی گذشتها به اونها میشه رسید و قناعت یکی از انواع و اصناف گذشت است و نمیشه همه چیز رو با هم خواست، کسانی که معتقدن آدم اگر خودش زحمت نکشه نمیتونه به جایی برسه، برای اونا ممکنه حرف و معنا داشته باشه. و شما بدانید که پشتوانه عظیمی از حکمت بشری و الهی پشت سر این مطلب است. یعنی تقویت میکنه. خب من نکته بعدی رو مطرح کنم و وقتمونم نسبتاً رو به پایانه، و او این که نوبت گذشته پاره از دوستان گفتن که خب اگر ما طالب آرامش و آسایش باشیم، در واقع کم کم از آرامش و آسایش به بیحالی میرسه و از بیحالی هم به خواب و خفتگی و مردگی و افسردگی و هیچی دیگه. دراز بکشیم رو به قبله، پاهامون رو دراز کنیم و دیگران هم دنیا رو اداره بکنن و بیان هم جیب ما رو خالی کنن و تو سر ما بزنن و امثال اینها. و حتی یکی از دوستان ما اشاره کرد، اشاره نیکوی هم بود، و گفتند که در حال ما چیزایی داریم که بعد دنبالش بدویم اتفاقا. یعنی به تعبیر دیگه چیزایی داریم که در آنها قناعت شرط نیست و بلکه به یه معنا طلب یا طمع شرط است. بیشتر باید از آنها خواست، که من توضیحی دادم، الانم میخوام همون رو قدری بیشتر باز کنم و توضیح بدم. بله همینطوره، ما در جهان چیزهایی داریم که اونها رو باید خواست و باید بسیار هم خواست. ببینید اتفاقا اگر بخوایم حتی از تعبیرات قرآنی مدد بگیریم، شاید قرآن هیچ جا ما رو به دویدن، به مسابقه گذاشتن تشویق نکرده است، فقط در یک جا فاستبقوا الخیرات، در امور نیک با هم مسابقه بدید. یعنی اونجا شما حق دارید از هم جلو بزنید، اونجا حق دارید که رقابت و مسابقه تشکیل بدید و طالب بیشتر و بیشتر باشید، به اصطلاح فزون طلب باشید. در حالا مسائل مربوط میشه به این که آدم احساس میکنه که امور نیک چیه. ما چنان که گفتم در نظام حاجتی قناعتی، همون نظام مطلوبی که من تعریف کردم، ما به اندازه حاجتمون باید بخوام، یعنی اولا دنبال حاجتامون باید بریم، ثانیاًم با قناعت و به اندازه جواب حاجات رو بدیم، نه حاجت بتراشیم و نه در جواب دادن به حاجتمون فزون طلبی بکنیم. درست شبیه آدمی که هی دارو بخوره که هی گرسنه بشه، اشتهاش بیشتر بشه، بعدم هی بیشتر بخوره. این یه آدمی است که قانع نمیشه اسمشو گذاشت، داره حاجت میتراشه، نیاز مصنوعی خلق میکنه، آخرش هم خودشو بیمار میکنه بدون تردید. نظام جامعه هم در واقع همینطوره. آدمی تو همه امورش باید این حواسش داشته، اولا به حاجاتش نگاه کنه، چی رو لازم داره، چیزایی که لازم نداره این فکرش هم نکنه، در این چیزایی هم که لازم داره به قناعت برداشت کنه، به اندازه حاجت برداشت کنه، نه بیش از اون، فزون طلبی نکنه. این بهش میگن قناعت، که همون حیات پاکیزه است که در قرآن هم تعریف شده. آیا ما چیزایی داریم که در اونها قناعت شرط نباشد؟ و آیا چیزهای با ارزش و مطلوب و فاضلی هست که ما به دنبال اونها بدویم و باز هم بدویم و باز هم بدویم؟ خب چنان که گفتم در قرآن یک کلمه خیرات فقط آمده است، همین، یعنی نیکی ها. اگر میخواید با هم مسابقه بذارید، توی خوبی ها مسابقه بذارید، در امور خوب. یعنی مثلا اگر میخواید مسابقه بذارید تو چریتی، تو خیریه، باز کردن، در کمک کردن به دیگران، شما اگه بکوشی از دیگری جلو بزنی، البته کار خوبی کردید، ولی نه در خوردن، نه در پوشاک جلو بزنید، نه در بروخ یک دیگر کشیدن و نه بسیاری چیزهای دیگه و نه در ثروت اندوزی محض، حتی نه در علم اندوزی محض. چون میخوام به همین نکته برسم، نفس علم اندوزی از اون چیزایی نیست که آدم بخواد براش حرص بزنه. من اون دفعه از پیامبر اسلام نقل کردم برای شما که ایشون یکی از دعاهای مهمشون این بود که میگفتن که خدایا من از علمی که نافع نیست، یعنی به درد نمیخوره، به تو پناه میبرم. پیغمبر. و این در واقع درسیست برای دیگران. یعنی شما گمان نکنید دانش لزومن از اون چیزاییست که باید به خاطرش هرچی بیشتر دوید، اصلا اینطوری نیست، به چندین دلیل. یکی این که اولا ما دانش‌های عملی داریم، یعنی علم‌هایی که برای عمل کردن هست. تا شما به اینا عمل نکردی، بعدیش رو برای چی میخوای بدونی؟ گفت از صد یکی به جای نیاورده شرط علم، و از حب به جاه در طلب علم دیگری. علم آدمیت از تو جوانمردی و ادب و ندیدی به صورت انسان مصوری. از من بگوی عالم تفسیر گوی را، اگر در عمل نکوشی نادان مفسری. خب پس ببینید این که ما خیلی بیشتر بدونیم، مثلا بنده علم اخلاق رو خیلی بلد باشم، مثلوی رو خیلی بلد باشم، چیزهای دیگر رو، خب که چی؟ اگر اینا برای عمل نباشه، گفتن که کسی رفت پیش یک بزرگی گفت بنده یک نصیحتی بکنید، یه چیزی براش گفت، رفت فردا رفت بشه و گفت حالا یک نصیحت دوم، گفت به اولی عمل کردی، اومدی دومیشو میپرسی برای چی میخوای؟ واقعا خب ببینید آدم بعد این برای چی میخواد. من همون جلسه وقتی که صحبت من تمام شد، بعد از سخنان من پاره از دوستان که آمده بودن از من سوال میکردن، همین قصه علم رو میپرسیدن. گفتم بهشون که اولا دوستان عزیز، بسیاری از چیزایی که ما میاموزیم علم واقعی نیست، کاسبیه. در واقع من بهشون گفتم بنده میخوام درس بدم سر کلاس، من یک عالمه پیپرای باید بخونم، به خودم هم میدونم بی خوده، اما چون اینا بحث میشه ما هم باید بگیم بله خب ما اینا رو خوندیم. کسانی که اساتید دانشگاه اینجا کاملا حرف من رو خوب میفهمن، و خوب میدونن که امروز چه بساطی تو این دانشگاه هست واقعا. علم فروشیه، علم فروشیه و ناچارم هستید شما، یعنی یه بازاره کاسبیه. من به اونا اصلا به چشم علم نگاه نمی کنم، یک چیزه به اصطلاح پر کردن مغزه، یه جور از این چیزایی هم هست که بعد یه سال اصلا میره، یعنی دیگه نه اون پیپر اسمش میاد وسط، نه کسی راجبش حرف میزنه، فراموش میشه، تموم میشه، میره. قاعده پابلش اور پریش که در اینجا جاریست، یا چاپ کن یا از میان خواهی رفت. دائما بر پیپر بدی، اسمت باشه و دیگران شما رو رکگنایز کنن، بشناسن و سری میان سرها باشی و بعد هم بتونی خودت رو خوب عرضه بکنی. ببینید داستان علم امروز خصوصا این علم دانشگاهی رو فقط هم من نمیگم، خیلی ها در باب نظام آموزش عالی بعد میگیره انتقامشو میگیره دانشگاه. خیلی ها در باب نظام آموزش عالی در روزگار حاضر میگن، البته من بازم که اینو دارم میگم حقیقت چینه که فکر نکنید من راه حلش هم میدونم. خیلی مشکله این نظام هایی که جا میفته، سنت میشه، استخوانی میشه، محکم میشه، عوض کردنش، جابجا کردنش زحمت بسیار زیاد میخواد، اونم نه فقط زحمت عملی و بدنی بلکه رنج فکری. ولی در عمل این چنینه واقعا، شما باید زیاد چاپ کنید، زیاد بخونید، به طوری که اگر کسی اشاره کرد به فلان پیپر، اشاره کرد به فلان تئوری، شما نشان بدید که شما واقفید و خواندید، ولو اینکه یه سال دیگه اینا همه فراموش بشه و از بین بره. این رو ما بهش واقعا علم نمیگیم، اینا چیزاییست که برای فروش، اینا کالاست. علم اونیست که آدمی رو عوض کنه، آدمی رو متحول کنه، اونی در واقع. مولانا که در باب علم خیلی سخن داره میگه علم تقلیدی بود بهر فروخت، چون ببیند مشتری خوش بر فروخت. این علم ها اصلا برای فروختنه، به دست مشتریان دادنه، و تا وقتی مشتری هست خب آدمی برای فروخته است به قول او، یعنی با نشاط است، کیفور است. و وقتی هم مشتری نباشه، کسی نباشه این متاع رو بخره، خب مثل یه کاسبی که بازارش کاسده، کساده، افسرده، سر جاش میشه. مشتری یه علم تحقیقی حق است، اون علمی که با جان آدمی یکی بشه، آدمی رو تحول ببخشه، عوضش بکنه و به اصطلاح فطرت ثانوی به او بده، خب اونا کمه. لذا به هیچ وجه توصیه نمی شود که برای چنین علمی شما بدوید، به اندازه حاجت باید باش کار کرد. همین حاجتی که ما داریم و قانعانه اون رو باید برداریم و ازش استفاده کنیم. این نکته اول. علم هایی که برای عمل هست، خب آدمی باید واقعا اینا رو به عمل بیاره، بلا زیاد دانستن اونا که چی بشه. شما یادتون باشه که هر چیزی رو که میگیرید خب یه چیزی رو به جاش فرو مینهید، یعنی ناچارید یک چیز دیگری رو ترک بکنید تا این رو به دست بیارید. چون که به قول مولوی میگه چیزی رو که به تو میسپرن از تو چیزی در نهان خواهند برد. ولی بله، یک رشته از دانستنی ها هست که خب اونا با جان آدمی سر و کار داره، در اونها آدمی هرچی پیشرفت کنه، هرچی خودش رو فر بهتر کنه البته مطلوبه. خیلی علما هست که واقعا به درد جامعه نمیخوره، به درد فردم نمیخوره، اما خب یه کسانی پدید آوردن، باشم کار میکنن، عشق میکنن، یه عده‌ای هم دور همان بحث میکنن راجع بهش. آدم داره باید بشناسه. شما فکر نکنید هر چی راجع بهش کتاب نوشته میشه، هر چی راجع بهش سمینار گذاشته میشه لزوما چیزای با ارزشیه، اینطور نیست والله. اما چون خب بالاخره فعلا اون بر این نهج میگردد، خب میگردد، ولی ما چشمامون رو نباید ببندیم، گوشامون رو نباید، و گمان نکنیم هر چه میگذرد لابد نیکوست، لابد پسندیده است، لابد سنجیده و حساب شده است. اصلا و ابدا این چنین نیست. شما هر چه تجربتون بیشتر بشه این قول من رو تصدیق بیشتر خواهید کرد. یک مقوله دیگری که از اینجا در بابش سخن رفت همین مفهوم عشق بود. خب در اینجا شما یک آموزگار بزرگ، یک قهرمان و پهلوان بزرگ دارید مثل مولانا، که او معتقد است که بله این از اون چیزایی است که کوتاه نمیشه اومد، و اگر کسی این نعمت رو، این رزق رو به دست آورد، هر چه بیشتر هم بخواد خواسته، یعنی اگر یک جا قناعت نمیتوان پیشه کرد در اینجاست. حقیقت اینه که در این جور موارد حاجت به توصیه کسی چون مولانا هم نیست، گرچه که او حق داره سخن خودش رو بگه. در اینجا واقعش خود شخص اگر واجد چنین نعمت و نصیبی بشود تکلیف خودش رو میدونه و میفهمه که اون رو چقدر میتواند دنبال بکنه و تا کجا میتواند حاجتهای روحی خودش رو برآورده بکنه. بنابراین آره ما فضیلتهایی داریم، کالاهایی در این عالم داریم که از اونها بتوانیم برای همیشه بهره جویی بکنیم و به دنبال اونها بدویم و در اونها قناعت رو شرط ندانیم. قناعت مال وقتی است که جز ارزش‌های خادم است، برای اینی که شما را آماده کنه برای پرش، برای معراج. وقتی که این شرایط پریدن و پرواز آماده شد، وقتی که بعد از اون شما مجازید در اون فضاهایی که میخواید بپرید تا هر جا که میخواهید بپرید. ما گرچه که با علوم جدید، با قدرت جدید خیلی چیزا فهمیدیم توی دنیا و خیلی تصرفات در این عالم میتوانیم بکنیم، اما به هیچ وجه نمیتونیم ضمانت بدیم یا آسوده خاطر باشیم که اون چه که پیش آمده نیکو بوده است. خیلی چیزها از لوازم امور دیگر است که ناچار پدید آمده و ما نمیتونیم در مورد اونها داوری ساده‌ای بکنیم که اینها حسن بودن یا قبیح نیکو بودن یا بد، ولی خودمون باید بدانیم که چه چیزی رو بر میگیریم و چه چیزی رو فرو میگذاریم، که مسئله همیشگی آدمیان در این جهان است. خب شاید کم کم دیگه به پایان سخن داریم نزدیک میشیم. من فقط اون بخش فرومانده سخنمون که همت باشه تقریبا فکر میکنم تکلیفش روشن شد. یعنی ما در اینجا از دو مقوله سخن گفته بودیم، یکی از قناعت، یکی از همت. همت در این که آدمی چگونه اراده خودش رو به کار ببندد، به دنبال چیزی بدود و برود و سست نشود و او رو فرا چنگ بیاورد و کوتاه نیاید، این مفهوم همت است. و قناعت به معنای مهاری است که آدمی بر خواسته های خود میزند و اندازه‌ای که نگه میدارد. کجاها شرط است که همت آدمی به کار بیاد؟ من براتون گفتم اون چرا که از جنس فضیلت میبینید به دنبال اونها بدوید، و پیدا کردن فضائل هم خیلی کار مشکلی نیست. معنیش این نیست که دنبال بهترین کارها باید رفت. من همیشه این سخن رو گفتم، اینجا هم تأکید میکنم، کاری باید کرد، نه اینکه لزوماً بهترین کار رو باید کرد. بهترین کار شد ما هیچ وقت گیرمون نیاد، اما به خاطر اینکه شما نمیدونید بهترین کار چیه، نباید معطل و منتظر بنشینید و هیچ کاری نکنید. گفتم یه باره برای که از دوستانم سوار ماشینی که از دوستان بودیم، گفتش برای یه نواری بذارم گوش بدیم. گفتم بفرمایید. یکی گذاشت گفتن این خوب نیست، یکی دیگه برات بذارم تا آخر راه عوض میکرد. گفتم آقا جان یکیشو بذار ما گوش بدیم دیگه، تو هی میگی بهترین، آخرم هیچی نشد. واقعا این یه واقعیتی، تا این آخر زندگی هی ما نوار عوض کنیم، بگیم اون بهتری اون بهتری، آخرم یکیش هم شما تمام و کمال گوش نمی کنی. یه کاری باید کرد، نه لزوما بهترین کار. ببینید یادتون باشه. ما اگر دنبال این باشیم که بهترین کار ممکن رو پیدا کنیم بعد عمل کنیم، چه این میسر میشه؟ چجوری میشه از اطمینان پیدا کرد؟ ولی همین الان میشه یه کاری کرد. شما الان که اومدید تو این جلسه شاید واقعا متصور است، 100% متصور است 10 تا 50 تا کاری که بهتر است از آمدن در این جلسه. ولی خب حالا شما اون کارا رو کردید، رفتید دوباره اون بهترا اصلا محاسبه کردید. برای چی؟ آدم یه کاری باید بکنه، دائما بنشینید که اون بهترین رو پیدا کنم، شما رو از همین کارهای ممکن رو هم باز خواهد داشت. من دارم اینو عرض میکنم که همت رو باید به کار گرفت، کار نیکی در این عالم باید کرد، و این کار نیک ولو بهترین کار ممکن هم نباشه هیچ اشکالی نداره. با این همت دیگران رو هم باید گرم کرد، و قطعا برای اینکه شما کار نیکویی بکنید یک مقدار از زوائد رو باید بپیرایید، و اون معنای قناعت است. اگر همه چیز رو با هم بخواید اون وقت نمیشه. یک رشته چیزا رو باید بگذرید ازش. من این رو خدمت شما بگم، مردان بزرگ در این عالم کسانی بودن که گذشتی و گذشتهایی کردن. هر کسی رو شما میخواید نام ببرید تا من به شما بگم اینا از چیا گذشتن تا تونستن یه خیری به دیگران برسونن. اگر تا آخرش فکر این بودن که همه چی به طرف خودشون بکشن، هر چه که ممکنه بیشتر بیاندوزند، نه به خودشون خیلی میرسید نه به دیگران. شما به تاریخ خودمون، تاریخ گذشته دور نزدیک، تاریخ دیگران نگاه بکنید، بدون تردید همه جا قهرمانها، بزرگان، نیکخواهان بشریت، خادمان بشر، کسانی نبودن که علم زیادتری داشتن، کسانی نبودن لزوماً که مال زیادتری داشته باشن، ولی مسلماً کسانی بودن که قناعت بیشتری داشتن و گذشت بیشتری داشتن. و اگر این یکی نبود اونا به دردشون نمیخورد. یه عالمی که فقط فکر اینی که علمش زیادتر بشه و به دیگران فخر بفروشه ممکنه خیلی هم عالم بشه اما به درد نمیخوره واقعا. یا آدمی که فقط فکر اینه که ثروتش بیشتر بشه، هی خانه زرنگار درست کنه، ممکنه هم اینطور بشه اما به خیر کسی کمک نمی کنن. و یک کتاب نویسی که فقط میخواد کتاب بنویسه شهرت خودش رو افزوده بکنه، ممکنه این کارا رو بکنه، یعنی به این مقاصد و غایات برسه. اما اینها کسانی نیستن که نامشون در زمره خادمان بزرگ بشریت بتواند ثبت بشه. حالا شما در همه مدارک میتونید این رو ببینید، یه پدر خوب همینطوره، یه مادر خوب همینطوره. من واقعا دیدم پدران مادرانی که از یه مهمونی نمیگذرن به خاطر بچهشون، بچهشون رو ول میکنه. من دیدم واقعا اینها رو که مهمانی میره، خب این بچه کم کم چجوری بار میاد و بعدن آفت جان خودش میشه. گذشت لازم داره. پدری هم همینطور، مادری هم همینطور، معلمی همینطور، ریاست همینطور، همه چیز. و این گذشت مال وقتیست که شما سبک بار باشید، سنگین بار نمیتونه گذشت بکنه. اینا یادتون باشه. نکاتیست که همه در ذیل مسئلهی به نام قناعت میاد. و دیگه اگر ما بخوایم بحث عزت رو بکنیم، کرامت آدمی رو بکنیم، کرامت آدمی در سایه قناعتشه. من اینا رو نوشتم دیگه، بیش از این نمیخوام اینجا سخن بگم. من در باب حق که سخن گفتم، آدمی حقوقی داره به دلیل اینکه انسان موجود شریفی است. موجود شریف میتونه شرافت خود و کرامت خودش رو زیر پا بگذاره وقتی که قناعت رو رعایت نکنه. به این ترتیب میخوام بگم خیر دنیای ما و آخرت ما و خانواده ما و شخص ما و فرد ما و جمع ما در همین سبکباری و کمخواهی و عدم فزون طلبی است. و از این طریق گفت زین روش بر اوج انور می روی ای برادر گر برازر می روی. السلام علیکم و رحمت الله. والا بله کانتنتمنت فروگالیتی هم میگن، ولی اون بیشتر صرف جوی پولیه.
سپاس از آقای دکتر و همیشه از صحبت‌های پرباری که ایراد فرمودن. خب رسیدیم به بخش پرسش و پاسخ. دوستانی که سوال دارن بفرمان، فقط هر تر مقدور خلاصه تر سوالشون رو مطرح کنن تا جمع بیشتری از دوستان بتونن در این بخش مشارکت کنن. دوستانی که سوال دارن ازشون بلند کنن. آرزو شما بفرمایید. خب تشریف بیارید اینجا که دیگران هم تا خوب متوجه صدای شما باشه.
خیلی ممنون از لکچر بسیار زیبا. خواستم ببینم حد این قناعت کجاست، نسبیه ما از کجا باید شروع کنیم؟ و چون مثلا میشه ماشین بنز داشت، میشه ماشین شرایط هم داشت، میشه با اتوبوس هم رفت، حدش کجاست و به کجا میشه رجوع کرد که این حد رو شناخت؟ و اینکه اگر لطف کنیم بگین حضرت مولانا چه قناعت هایی رو تو زندگیشون داشتن به عنوان مثال، ممنون میشیم. خیلی ممنون.
بله، مولانا که در احوالش نمیدن میمد خونه و خانومش میگفت چیزی نداریم تو خونه، میگفت تازه خونه ما شده خونه انبیا و اولیا، تکلیف ایشون چه معین. ولی در باب حد ببینید، من حالا از شما سوال میکنم، سوال شما بجاست، نظیر این سوال رو من از دیگران هم شنیدم. ببینید اگر کسی از شما بپرسه که آدم در مجلسی که هست حد خندیدن چقدره، چقدر اگر بخنده بده، چقدر اگر بخنده به اندازه است و مناسبه، هیچ حد ریاضی اینجا وجود نداره و برای هیچ کسی نمیشه خطی کشید و سقفی معین کرد و گفت که تا اینجا خنده ممنوح است و نیکوست و از این به بعد بد است. بستگی به نوع جلسه داره، بستگی به افراد داره، به معنا و مضمون، به غایتی که جلسه برای او تشکیل شده و امثال اینا. در اینجا هم من همین رو میخوام بگم. ببینید، قانعان زیستن یه جور زیستن است. این خیلی مسئله مهمی است. یعنی من این مفهوم پرکتیس رو از ویتگنشتاین وام میگیرم در اینجا. چون ببینید، او میگه که دیندار بودن دینی زیستن است، یه جور نحوه از زندگی است، یک ستایل آف لایفه. در اینجا هم همینطوره. شما وقتی که بنا رو بر این میذارید، کم کم خودتون راه و چاهش رو پیدا میکنید. ببینید، واقعا من نمیتونم بگم پراید داشته باشین، بنز داشته باشین، ولی واقعا من این رو میگم، اگر به بنز احتیاج نداری لازم نیست بنز بگیرید. اگر پراید کارتون رو برمیاره خیلی خوب پراید باشه. اگه به هیچ کدوم از اتوبوس وسایل عمومی میگذره و همون بگذرونید، محاسبه میشه کرد البته اینجاها، که شما اگر اون پول رو صرف کار نیکوتری بکنید، اگر با نداشتن اون ماشین به آلودگی هوا کمتر بیفزایید، یعنی نه اینکه اینا فقط هم سابجکتیو باشه و همینطوری کیفی باشه، نه، حتی بعضی کمیات هم دخالت میکنه. اما مهم اینه که آدم بنا رو بر چی گذاشته باشه. وقتی بنا رو بر رو گذاشتید، خورده خورده راهش هم پیدا میشه. درست مثل اینکه شما مثلا فرض کنید یه جایی میخواید برید، میخواد از کوتاه‌ترین راه برید. یه وقتی که میگید که خب حالا میریم و یه جاده هم اگر زیبا بودیم بر اونور نگاه میکنیم و خوش روی نواری هم گوش میدیم و با دوستمون هم صحبت میکنیم، حالا 2 ساعت 3 ساعت. اما یه وقتی که شما یه هدفی دارید و باید به جایی برسید، خب نه، معین میکنید که بعد کوتاه‌ترین راه ممکن رو انتخاب کنید. لذا آره، این طوری میشه حدش رو معین کرد، علل خصوص وقتی که آدم برای خودش برنامه‌ای داشته باشه که من از این میزنم تا به او برسم. اگر این دومی رو نداشته باشه، دلیلی نمیبینه که از اولی بزنه و اونجا به کمتر قانع بشه. ما تو زندگیمون معمولا این کار رو میکنیم. شما وقتی که دانشجو هستید از خیلی چیزاتون میزنید، از خوابتون هم میزنید و که درستون رو بخونید، در واقع به یه معنا دارید اونجا قناعت میکنید، چیزای دیگر رو به حد اقلش اکتفا میکنید تا اون مقصد دومتون رو برآورده کنید. منتها بعدن آدم یادش میره، بعدن میگه خیلی خوب ما دیگه رسیدیم، دیگه درس اونم بخوندیم و مدرک اونم گرفتیم و شغل اونم که پیدا کردیم، دیگه تموم شد دیگه. یادش میره آدم که اون شیوه همیشه باید ادامه پیدا بکنه و یک چیزهایی باید فدای چیزهای دیگر بشن. به میزانی که به اون مقصد و غایت دیگر شما کمک میکنه، از این یکی باید شما کوتاه بیاد و گذشت داشته باشید.
آقای مهران هستم.
سلام خدمت دوستان دکتر. سوالم اینه که دوران زندگی فردی یا توصیه به قناعت در مصرف یه جوری منجر نمیشه به قناعت یا کمکاری برای درآمد؟ یعنی شما که درآمدتون بالا میره میتونید در یه حد مصرف معین بمونید خود به خود. شما مثلا الان که پشت این صندلی میشینید مثلا روزی 5 ساعت کار میکنید، وقتی درآمدتون بیشتر بشه قطعا یه صندلی میگیرید که مثلا دو برابر قیمت داره، شاید درآمدتون بیشتر بشه، اون قناعتی که به اون شکل منجر نمیشه به توصیه های اخلاقی که حالا درآمدتون رو ثابت نگه دارید تا یه حدی.
لوان چرا؟ ببینید من همه حرف همینه، ما درآمد بیشتر و چی میخوایم؟ اگر نیاز داریم بله، ولی اگر نیازی نداریم برای چی آدم زحمت بیشتری بکشه، درآمد بیشتری داشته باشه، پول بیشتری داشته باشه، مالیات بیشتری بده، نمیدونم گرفتاری و قصه بیشتری داشته باشه که این حالا این پولم چه بشود چه نشود خونم. واقعا اگر کسی گفت اگر آسودگی خواهی برو قانع شو ای عاقل، برای اگر نمیخوای حکم دیگری است. ولی واقعا برای چی آدم وقتی که با یه اندکی میتونه زندگیش رو بگردونه خب چرا بیشتر بخواد؟ اون بیشتری برای عوارض خودش رو میاره. اما گفتم ما الان توی فضاهای زندگی میکنیم که این حرفا مثل شتر سوار تو نیویورک میمونه. یعنی به یکی بگن اونجا برو شتر سوار، میگه آقا یعنی چه؟ ببین الان ما توی فضای دنیای جدید این سخنان انقدر خلاف عرفه، خلاف عقل عامه است و خلاف فضایی است که ما توی زندگی میکنیم که انسان خیلی به زحمت میتونه اینا رو گوش بده. اصلا ما خیلی دور شدیم از این فضا و از این نظام فکری. واقعا فکر میکنیم بر بیشتر مصرف که اصلا بعضی از ماها دیدید میگن ورکوهولیکن، بعضی ها که اصلا معتاد به کار کردنن، بعضی ها معتاد به خریدن، اصلا با خرید نشاط پیدا میکنن. برشاپهالیک بله، با بله دیگه، با خرید نشاط پیدا میکنن، سرمست میشن، مثل اینکه زندگیشون معنی پیدا میکنه، کیف میکنن، یه چیز تازه، یه چیز نوعی آوردن توی خونه شون، مثلا یه لباس نوعی پوشیدن. اینه دیگه. ما از قدیم به ما میگفتن کهن جامه خیش پیراستن و از جامه عاریت خواستن، درسته؟ این یکی از مهمترین اصول قناعت بود. گفت ما نیز جامعه های کرامت رفو کنیم تا جامعه عاریت نکنیم از عدوی خیش. این دومی روز اشعار خود این حبیل. ولی اون اولی مال سعدی. گفت کهن جامعه خیش پیراستن به از جامعه عاریت خواستن. گفت حالا بذاری اون شعر خودم های دوستاشو براتون بخونن. به هر حال گفت با شیخ شهر گویی که ظالم به چه فتاد، تا سنگ تجربت نزند بر سبوی خیش، ناشست روی و پشت به محراب و بی حضور، خیزه فقیه مدرسه نو کن وضوی خیش، اکنون که آبروی شریعت بریختی برگرد سوی خانه پی آبروی خیش، ما نیز جامعه های کرامت رفو کنیم تا جامعه عاریت نکنیم از عدوی خیش. خب اصل شعر از سعدی است، میگوید که کهن جامعه خیش پیراستن به از جامعه عاریت خواستن. ولی ما امروز این کار نمی کنیم، ما جامعه عاریت میریم میگیم. جامعه عاریت نه اینکه در خونه همسایه رو میذاریم میگیم پیرنت رو من قرض بده، یعنی کردیت کارت به کار میبریم. این جامعه عاریته. با پولی که نداریم میخریم، با پولی که نداریم ده برابر اون چیزی که حاجت داریم میخریم. حاجتی قناعتی عمل نمی کنیم، توجه میکنید؟ مصرفی زیادتی عمل میکنیم و هرچه رو که بیشتر بتونیم میگیریم. اینجوری شده، یعنی نظام اینجوری میچرخه. عرض کردم اگه ما نخریم و هم نمیتونه بفروشه، اگه نفروشه باید اون یکی دبو تولید نمیتونه بکنه، همه این چرخه میخوابه و همین دلیل ما رو هول میدن، تشویق میکنن. عرض کردم ما اصلا توی فضایی ما با تو سرازیری افتادیم که حرفای بنده سربالایی راه رفتنه، اما ببینید ورزشی است که سلامت ما در گروه اون ورزشه. یعنی بعد سر بالا بریم یه ذره قلبمون بیشتر بتپد و بزنه، ذرم عرق بریزیم، ذرم لاغرتر بشیم، اون موقع سالمتر هم میشیم، سبکتر هم میشیم. همینطوره، واقعا همینطوره. بله، نظامی که داشت زندگی میکنیم اینه. لذا اینکه شما میفرمایید که آدم درآمدش بیشتر بشه، صندلیشو عوض میکنه، من اینو قبول دارم. ولی صحبت من اینه که آیا نیاز داره این صندلی رو عوض بکنه؟ بله، نیاز نظام سرمایه‌داری هست که من این صندلی رو عوض کنم. نیاز این نظام هست، باید من این رو یه سال که ازش استفاده کردم کنار بذارم، یه نو بیارم، یکی کنار کوچه بذارم. اصلا درسته، نظام این نظام این نیاز رو داره، ما رو هم به همون راه میفرسته و حل میده. به خاطر اینم چیکار میکنه؟ کارخونه ها پدید میاره، کارم ایجاد میکنه، البته طبیعت رو هم مصرف میکنه، البته آلودگی رو هم بیشتر میکنه، همه این چیزا هست. منتها خب ما الان خودش هم نمیتونه لزوماً همه مسائلش رو حل بکنه، به همین دلیلم اینقدر پیچیده شده که راحت راه حلی نمیشه داد. ولی آدم تو زندگی خودش که آقای خودش و نوکر خودشه که میتونه یه دخالت ها و تصرفاتی بکنه و این پیام رو اگر به تدریج برسانه میتواند برای دیگران هم اثر بخش باشه. من معتقدم بسیاری از ماها که اینجا هستیم واقعا زندگیمون اگه ساده تر بکنیم شاید خیلی خیالمون راحت تر هم باشه. خیلی مشکلاتی که ما داریم اینه که خیلی چیزایی رو میخوایم که لازم نداریم، بدون اونم میتونیم زندگی بکنیم، واقعا میتونیم دیگه. خب چرا حالا آدم باید یه کاری بکنه که این محتاج تر بشه؟ چرا؟ دلیلی نداره واقعا. و البته اگر همه قانع بشن نظام سرمایه‌داری فرو می‌ریزه، بنده اینو میدونم. اما غزالی گفت که همه قانع نمیشن. این شما بدون اگه دلتون برای نظام سرمایه‌داری میسوزه، مطمئن باشید که اون سر پا میمونه و خیلی از شغلا و خیلی از درآمدا برپا و برجا خواهد بود. دلتون برای خودتون بسوزه. بله، گفت غمخوار خیش باش، غم روزگار چیست؟ به قول حافظ، غمخوار خیش باش، غم روزگار چیست؟ بله.
آقای صمدی،
سوال من در رابطه با بحث قدرت بود که شما فرمودید که خوش به حال
بلند
که فرمودید که خوش به حال ما که قدرت نداشتیم که ظلم کنیم، یا و در حقیقت این بحث رو میتونه که قدرت فساد میاره، قدرت مطلق. ما بسیم رابطه این رو با اون بحث قرآنی که ان الله ان الانسان لیطغی ان را استغنا، همین است و جز این نیست که اگر انسان خودش رو بی‌نیاز بدونه و در حال استغنا باشه حتما طغیان خواهد کرد. این رابطه بین این قدرت رو و این احساس استغنا رو و بی‌نیازی از چیز رو میتونید رابطه شما بدید؟
بله، یعنی نکته خوبی اشاره کردید. در حقیقت به معنا و به منزله معیدی است بر نکاتی که بنده اینجا آوردم. بله، آدم وقتی که احساس استغنا بکنه به هر حال سرکشی هم میکنه دیگه، و برای اینکه این سرکشی های اون مهار بشه، یکی از راهاش البته اینه که این استغنا مهار، این احساس استغنا مهار بشه، و الا به یک راه نمیشه قناعت کرد. ببینید، یکی از ابتکارات فوق العاده خوبی که در مغرب زمین پدید آمد همین تقسیم قوا بود دیگه. یعنی وقتی که اینا متوجه شدن و تجربه تاریخی به وضوح کامل نشان داد که قدرت متجمع متراکم در دست یک سلطان فساد می آورد و این سلطان حتی اگر عادل هم باشه ظلم خواهد کرد نهایتا، یا به ظلم منتهی خواهد شد، آمدن و تفکیک قوا کردن و گفتن که همه قدرت رو به یک نفر نسپاریم، قوه قضاییه باشه، قوه مجریه باشه، قوه مقننه باشه، به طوری که اینا در رقابت با یکدیگر نگذارن که به کسی ظلمی بشن. خب این پیشرفت بسیار نیکویی بود، ابتکار خیلی پسندیده‌ای بود، و اگر اسمن نباشه و حقیقتا این تفکیک قوا باشه، واقعا خدمتی است به بشریت. یعنی این در واقع همون فروشکستن قدرت بود. یعنی اینکه قدرت اگر یک جا زیاد بشه، این میل به تبهکاری داره، کاریش هم نمیشه کرد، دست هر کس باشه. من یه جایی نوشته بودم که سعدی در نصیحت به یک از پادشاهان زمان خودش میگوید که تو بر تخت سلطانی خیش باش و اخلاق پاکیزه درویش باش. تو شما سلطان باش، ما کاری با سلطانی شما نداریم، اما ضمناً درویش هم باش. گفتم نه، این نمیشه. شما را اگر رو تخت سلطنت نشوندن بخواهی هم درویش باشی نمیتونی. این قدرت، این ظرفیت از شما ستانده خواهد شد. انقدر امکانات داری، انقدر دست بازه که خورده خورده تو سرازیری پیش میری و مبتلا به پاره از خطاها و لغزشها و تبهکاریها میشی. راه اینه که اون قدرت متجمع از دست شما بیاد بیرون، یعنی کم زور بشی. خلاصش اینه، اینطوری نباشه که چه فرمان یزدان چه فرمان شاه شما هر چی بگی مثل حکم الهی باید اجرا بشه. اینجوری نباشه، این قدرت باید از شما بگیرن. در غیر این صورت طمع میکنی در الوهیت به قول مولانا و کاری میکنی که نباید بکنی، چنان که پادشاهان میکردن. خب ملاحظه بکنید، این کار نیکوی بود، یعنی در واقع قدرت رو تجزیه کردن. در مورد ثروت خصوصی یارستان میخواستن این کار رو بکنن که از تجمع ثروت جلوگیری بکنن. خب تئوریشون ظاهرن به این مقصد وفا نکرد و رسائی کافی نداشت و منتهی شد به یه نوع دیکتاتوری، یعنی به تجمع قدرت منتهی شد و لذا از یک سو حاجات مردم رفع نشد، از یک سو هم تجمع قدرت اون سانترالیزم عجیبی پدید آمد که واقعا همه آزادی ها و حقوق رو با خودش شست و برد، یعنی آفت بزرگتر از خودش تولید کرد. خب این درسته، یعنی ما در مورد چیزهایی که میتوانن که دو تا چیز مهم در عالم است و افسونگر بزرگی که قدرتی که ثروت، در باب اینا باید یه کاری بکنیم. هر کسی در مورد خودش هم باید این فکر رو بکنه. ما یه وقتی که به صورت کلان این فکر رو میکنیم در جامعه و توزیع قدرت باشه، توزیع ثروت باشه، حتی توزیع معرفت باشه، یعنی اطلاعات هم پخش بشه، اینطوری نباشه که یه نفر همه چی بدونه. حالا یه نفر همه چی بدونه منظورم فقط علوم به اصطلاح فیزیک و شیمی اینا نیست، یعنی اطلاعاتی که با او بتونه رانتخاری بکنه، این کارا نباید باشه. فردم برای خودش هم باید همین کار رو بکنه، یعنی تجمع زیاد این چیزا در دست یک نفر معلوم نیست به مصلحت شخصی خود او هم باشه، به مصلحت خانوادگی او هم باشه. در همه این جاها شخص باید مراقب باشه که اسبابی فراهم نیاورد که جاده صاف کنه برای تباهی باشه.
آقای روسری تشریف میارن، من یه سوالی هم خودم طرح بکنم، فکر کنم جا داره اندازش بپردازید.
ایشون رسیدن، ولی خب شما بفرمایید. شما اینجوری گفتین با برسن از که یکی دو متری را افتادن.
خواستم یه سوال از شما دکتر، برای اینکه ما بتونیم در جامعه یک نظمی و تنظیمی در مورد حریم آزادی های انسانی، حقوق انسانی در مقابل تکالیف
بلندتر،
اگه بخواییم ما بالاخره بلنسی در جامعه پیش بیاریم بین حقوق انسانی و تکلیف، به اصطلاح بلنسی پیش اومد باشه، باز به ناچار باید با وضع قوانین اجتماعی بر جامعه یه تکلیفی رو به اصطلاح تنفیذ بکنیم. این باز به منزله باز تکلیف میشه. میشه آیا اینطوری تلقی کرد که حقوق انسانی باید در مقابلش حقوق اجتماعی هم ببینه و تا به شکل این بلنس اجتماعی بین حقوق انسانی و حقوق اجتماعی خود به خود رز بشه. من سوال من اینه که چی شد که در مسائل حقوق انسانی از حقوق اجتماعی چنان سخن مطرح نیست؟ یعنی با توجه به اینکه حد و مرزی برای حقوق انسانی ما نمیتونیم پیدا بکنیم، به ناچار با در نظر نگرفتن حقوق اجتماعی اون وقت باید به یه طریقی جامعه تکلیف بکنه در مقابل انسان ها رو در مقابل حقوق انسانی که بشه یه راه علاجی.
حقوق اجتماعی دقیقاً منظورتون چیه؟
یعنی بالاخره جامعه هم یه حقی داره در مقابل حق انسان فردی. اگر اون رو اصلا به کل نادیده بگیریم خب دیگه این حقوق انسانی حد و مرزی نداره. چه شکل میشه واقعا بدون استفاده از قدرت تکلیف یه مهاری به این حریم حقوق فردی زد؟
بله برمی شود که نه، این کاملا درسته. اصلا قانون به منزله تکلیفه، یعنی قانون به وجود میاد برای اینکه تکالیف ما رو، یعنی حریم ما رو، محدوده عمل ما رو معین بکنه. البته قوانین بر دو دستن، بعضیا تکالیف ما رو بیان میکنن، بعضیا حقوق ما رو بیان میکنن، بعضیا به ما میگن شما چه حقی داری که مطالبه بکنی، بعضیا هم به ما میگن چه تکالیف و وظایفی داری که باید ایفا بکنی. و این توازن میان حقوق و تکالیف البته شرط است، یعنی تو هر جامعه‌ای باید باشه. آدمیان نمیتونن یک سره مطالبه گر باشن، طلبکار باشن و همش بخوان و بخوان. از کی بخوان؟ خب یه چیزایی هم از اونها خواسته میشوند. حکومت هم همینطوره، حکومت هم از یه حیث مکلف، از یه حیث محقه، یه حقوقی داره بعد مردم مراد کنن، یک تکالیفی هم داره که مردم به گردن حکومت دارن بعد انجام بشه. این بدون تردید، یعنی تو همه جوامع این چنینه. منتها مسئله این است که در بعضی از جوامع کفه حق بر تکلیف میچربه، در بعضی جا کفه تکلیف بر حق میچربه. اینا رو باید موزون کرد. برای توازن میان اینها هم راه آسانی وجود نداره، واقعا راه آسانی وجود نداره. و به همین سبب هم باید تئوری پردازی کرد. حالا من فقط اینجا به منزله یک نکته خیلی سربسته این رو عرض میکنم برای شما، تا اگر یه وقتی توانستم انشاءالله در جلسات دیگری که با هم داشته باشیم این نکته سربسته رو باز کنم، بگشایم. و او این که یک چیزی، یک مفهومی، یک عاطفه‌ای وجود دارد به نام شرم. من دارم در واقع تئوری خودم رو اینجا بیان میکنم، بعدن امیدوارم یه وقتی بتونم این رو باز کنم، بست بیشتر بدم. یه عاطفی وجود داره به نام شرم، ما همه این رو میشناسیم. یکی از جامعه شناسان و مردم شناسان آمریکایی خانومی بود به نام روس بندیکت. ایشون در اواخر جنگ جهانی دوم از طرف وزارت دفاع آمریکا مأموریت پیدا کرد که راجع به فرهنگ ژاپنی‌ها تحقیقاتی بکنه، چون آمریکا با ژاپن وارد جنگ شده بود و ژاپن با آمریکا، که خب نهایتاً هم سرنوشت فاجعه باری داشت و به انداختن دو تا بمب در ژاپن منتهی شد. این خانم قبل از اینکه البته این حوادث رخ بده، از طرف وزارت دفاع آمریکا مأموریت رفت که در این زمینه مطالعه انجام بده. خانم از اساتید آنتروپولوژی دانشگاه کلمبیا بود. ایشان مطالعاتش انجام داد. وزارت دفاع اینو لازم داشت برای اینکه ببینه با مردم ژاپن چگونه مواجه باشه، با چه مردمی طرف است. خلاصه کتابش رو هم منتشر کرد. عرض می شود که این کتاب کتاب کلاسیکی شد. خلاصه نکته‌ای که این خانم در این کتاب آورد، که بعدها البته مورد انتقاداتی هم قرار گرفت، ولی به نظر من یک کور، یک کانون خیلی مهم و قابل توجهی داره، این است که به وزارت دفاع آمریکا نوشت که ما آمریکایی‌ها فرهنگ گیلت داریم، ژاپنیا فرهنگ شیم دارن و این دوتا ما رو از همدیگه جدا میکنه. توضیح خیلی زیادی لازمه که این باز بشه که اصلا منظور این آدم، این خانم چه بود. اینکه گیلت کالچر در مقابل شیم کالچر، اینم یادتون باشه شیم در انگلیسی همون معنا رو نمیده که ما شرم میگیم به فارسی. شرم در فارسی مفهوم مثبته. ما وقتی که میگیم یک کسی انسان اهل شرم است، خصوصا اگه بگیم بیشرمه، که چقدر توصیف زشتی است. ما در انگلیسی شیملس داریم، درست مثل بیشرم که خب یک رذیلت است، بلکه میشه گفت ام الرذائل است. سرچشمه همه عرضه، اما در مقابل شیملس شیمفول نیست. اگر شما شیمفول به کار ببره برای انسان، یه نقیصه ای رو در اون نشان میده، مثل آدم کمرو، خجالتی، کسی که اعتماد به نفس نداره، خودش رو دست کم میگیره، چیزی اینطوریست، اصلا فضیلت محسوب نیست. در حالی که ما در فارسی وقتی که میگیم فلانی انسان مثلا فرض کن حافظ میگه ادب و شرم تو را خسرو به محرویان کرد، آفرین بر تو که شایسته صد چندینی. ادب و شرم یه چیز خوبیه و به همین دلیل هم من گاهی که توی محافل انگلیسی در این زمینه سخن گفتم، یه بارم در آلمان خودم خیلی خوب واقف بودم که واژه شرم در اینجا اصلا مفهوم رو خوب انتقال نمیده و اینجا ما خلاصه یک کالچرال دیفرنسی داریم، یک کالچرال گپی داریم اینجا. حتی سر شرم ما نمیتونیم حرف خودمون رو به هم حالی میکنیم، توجه میکنیم، گیر میکنیم در اینجا. و یادم یکی از استادای انگلیسی در آلمان بود، پای صحبت من بود، گفت ها من حالا میفهمم، ما یه وقتی از انگلیسی نامه نوشتیم به هندوستان با اساتید اونجا، یه اتفاقی افتاده بود و یه برنامه مثلا به هم خورده بود، نوشتیم که دیز شیم که این نشد. میگفت اینا اینقدر دست ما عصبانی شدن و نامه هایی نوشتن علیه ما که شما برای چی گفتید دیز شیم که این نشد. ببینید دیز شیم وقتی که اگه تو ببریدش خیلی فارسیش بکنید، فارسی هزولایی، خیلی معنی تندی میده، ولی در انگلیسی خودتون میدونید وقتی میگید شیم یعنی که بد شد، مثلا به خوب بود، اینطور نمیشد مثلا. anyway، منظور من این است که یه مفهومی است که تا حدودی غائب است از فرهنگ غربی که مفهوم شیمه و اتفاقا این مفهوم که جاش خالیه، عرض کردم حاجت به توضیح خیلی بیش از اینها داره، این همون چیزیست که نمیذاره بالانس بین حق و تکلیف ایجاد بشه. توجه میکنید اگر این بالانس بخواد ایجاد بشه، به نظر من ما ری اینترودیوس باید بکنیم این مفهوم شیم رو، ری اینجکت بکنیم. خوشبختانه ما توی فرهنگ خودمون رو داریم. ببینید شرم رو اگر خوب بخواد بدیم، مفهوم وجدان رو شما خب با همه اون میدونیم، فلانی آدم با وجدانیه، فلانی خدای نکرده آدم بی وجدانیه که خب خیلی چیز بدیست. شما میدونید این وجدان از اون مفاهیمی است که اصلا تو ادبیات گذشته ما نبوده. من اصلا نمیدونم چند سال این وارد شده، شاید 40-50 ساله، اصلا تو ادبیات گذشته ما در زبان فارسی کلمه وجدان به معنایی که امروز ما به کار می‌بریم وجود نداره مطلقا. نه اینکه کلمه وجدان ما اختراع کردیم، کلمه‌ای که بوده به معنای یافتن هم بوده، همون وجود وجدان. اما وجدان به این معنا که ما امروز به کار میبریم اساسا تو ادبیات فارسی نیست. و میدونید به جاش چی به کار میبردن؟ کلمه شرم. اصلا این شرم تو ادبیات فارسی ما همون وجدانه و حالا آمیخته با یه چیزهای دیگری. من حالا میخوام عرض بکنم برای شما که یه چیزی این وسط که گم شده و غیبت داره از اخلاقیات این جامعه. ببینید شرم به معنای حیا هم نیست. یه وقت فکر نکنید وقتی من میگم اینجا، خودشون هم گفتن، خانم روس هم گفت که این کالچر آف شیم ما نیستیم، منظورش نیست ما آدمای بی حیایی هستیم، این حرفا نیست، وقتی چنین تلقی نشود. اگر این مفهوم رو بشه دوباره تعریف کرد، دوباره بازگرداند، به نظر من پاره از اون عدم توازن ها که اکنون مبتلا بهش هستیم رفع خواهد شد. در نوشته یکی از فیلسوفان اخلاق می دیدم، اتفاقا همین نوشته بود، It is a shame، مایه شرمندگی است که مفهوم شیم انقدر در میان ما روش تحقیق نشده. راستم میگه، چه در سایکیاتری، چه در سایکولوژی، چه در فلسفی آف اتیکس، در همه اینها که من نگاه کردم و تقریبا عموم مقالاتی که این زمینه ها منتشر میشه من به دستم میرسه، خودشون میگن یه مفهوم under developed، اصلا خوب روش کار نشده. یه چیزیست که یکی از نویسندگان نوشته بود که ما در زبان انگلیسی تقریبا 100 تا واژه داریم که کمابیش، نه کاملا، معادل شیمن. همه اونا به کار میره اما شیم به کار نمیره، یعنی مثل که عمدن این کلمه رو به کار نمیبرن، یه جوریه که فراریش دادن از این فرهنگ، مثل بیرونش کردن، نمیخوان به کار ببرن و به جاش مثلا امبرسمنت نمیدونم چی این چیزا رو به کار میبرن که یه کمی چیز تره، معتدلتر و متعادلتر. من این رو گفتم فقط که این یادتون باشه تا وقت یه وقتی اگر فرصتی داشتیم من این نکته رو بیشتر باز کنم، شما روش بیشتر فکر بکنید، بلکه ایشالله به یه جایی برسیم. بله
خب شما به خوبی بحث رو باز کردید که دوگانه درآمد و مصرف به اصطلاح، که خب درآمد این معنا که منجر شده مصرف بیشتر، خب امری هستش که خلاف اخلاق یا مشکلاتی رو ایجاد میکنه، اما خب بحث یک بعد دیگه داره، یک ساحت دیگری هم داره که لزوماً این افزایش درآمد مسئله یه افزایش مصرف رو هم نداره، بلکه مسئله میل به پیشرفت و همچنین افزایش تولید، ایجاد اشتغال به معنای این که منجر بشه به فقر زدایی، چون به هر حال در این جوامعی که ما داریم برای این که این فقر کاهش بشه و آدم ها به هر حال به نسبت تا نگه زندگی مطابق با شأن انسانیشون رو داشته باشن، خب لاجرم باید ثروت بیشتری تولید بشه و فرصت های بیشتری ایجاد بشه. این نسبت رو چگونه میشه با قناعت جمع کرد؟ یعنی خب اصل برای این هست که مصرف رو باید حالا معقول کرد، اخلاقی کرد، ولی این لزومن خوب به معنا نخواهد بود که لزومن باید کار و فعالیت رو هم کمتر کرد. این کار و فعالیت میتونه بیشتر باشه ولی عوایدش نصیب سرمایه گذاری بشه، توسعه زیرساخت ها بشه، شغل بیشتر بشه که به هر حال فرصت های بهتری برای یک به اصطلاح توزیع ثروت عادلانه و منصفانه در جامعه فراهم شه.
بله درسته. اولا خب من که گفتم اگر ما به دنبال کار نیکو هستیم تا کار نیکو باید مسابقه بزنیم با هم. شما اگر میخواید کار تولید بکنید، اگر میخواید فقر رو از میان بردارید، کار نیکویست به خاطر او آدم میتونه کار کنه و تولید درآمد بیشتری بکنه. ولی نکته مهمتر این است که آخه فقر چجوری تولید میشه؟ ببینید خود بزرگان اقتصاد در جهان حاضر اینا واقعا به ما میگن که یک جهانی فقیر شد تا غرب غنی بشه، مقدار زیادی از منابعی که جاهای دیگه بود همه به سرقت رفت، همه به غصب رفت، همه از دست دیگران گرفته شد. یعنی ما باید این رو در نظر داشته باشیم، اون که نکته‌ای که قبلا گفتن براتون، هر وقت یه جایی یه چیزی چاق میشه شما یه چیز دیگه جای دیگه لاغر شده و این چاقی و لاغری در توازن با یکدیگره. یعنی در واقع نظام سرمایه داری، یعنی نظام غیر قانع، من حالا اینجوری بگم، یه کلمه سرمایه داری هم زیاد به کار نبریم چون موافق مرام شاید مارکسیستا هم باشه یا مارکت اکونومی، فقر آفرینه. یعنی ببینید اینجوری نیست که فقط کار آفرین باشه، فقر آفرین هم هست، علاوه بر این که رذایل اخلاقی هم می آفرینه. به همین سبب این نظام در حقیقت عرض کردم من که عقلم نمیرسه به اصلاحش، اهل اون تئوری سازی های اونچنانی هم نیستم، تخصصی هم در اون فنون ندارم، ولی این مقداری که اطلاعات عمومی بنده اجازه میده و اینجا دارم میگم، این نظام از یه طرف کار آفرینی میکنه ولی از طرف دیگر هم فقر آفرینی میکنه. با اینا رو کنار هم دیگه وقتی که بذاریم باید دید که کار نیکو، کار خیر کدام است که آدم انجام بده. به یک طرفش فقط نگاه بکنه ممکنه که داوری و محاسبش اشتباه باشه. ولی حالا از نظام که عبور کنیم بگذاریم، بیایم تکلیف شخصی خودمون رو بخوایم پیدا کنیم، بله بسیار هم کار نیکویست شما با یه نیت خیری و برای اینکه فقری رو از میان ببرید، برای اینکه کار خوبی بکنید، برای اینکه مدرسه باز کنید، برای این جور چیزها اگر درآمد بیشتری داشته باشید، مشروط به اینکه این در این مصارف باشه، البته خیلی هم خوبه. همون روایتی که غزالی از پیامبر نقل می‌کنه که ایشون گفتن یک روز امارت بر مسلمین معادل 60 سال عبادت است. اگر شما بتونید یک حکومت عادلانه بکنید مثل این میمونه که 60 سال عبادت کرد، ولی یک روزش مشروط به این که آدم فضاشو فراهم بکنه و از امکاناتش هم خودش هم دیگران بهره‌مند بشن. در مورد درآمد هم همینطوره. ما یادمون باید باشه به هر حال یه فلسفه‌ای بر این نظام حاکمه که همه این محاسبات ما رو در کام میکشه و متاسفانه نمیگذاره که به مقصود واقعیش برسه. شما کلمه پیشرفت رو همینجا به کار بردید و در این هم البته این مقداری حرف دارم. ببینید تعریف پیشرفت خیلی چیز مشکلیست. من نمیدونم پیشرفت یعنی چی. پیشرفت یعنی این که مثلا درآمد سرانه مردم بالا بره، پیشرفت یعنی که مصرف مردم بیشتر باشه، تولید بیشتر باشه. اینا البته تعریف هاییست که از پیشرفت در روزگار حاضر شده. اینا رو ما لزوماً پیشرفت میتونیم حساب بکنیم؟ این مقدار اینا همه باید ریکالکولیت بشه. ولی خب الان بله عرفیات جامعه همین رو میده خیلی هم، ولی خب ما پیشرفت شخصیمون رو گره نمیزنیم به این پیشرفتای عمومی. بله
من توضیح دادم پیشرفت فقط همینه که مثلا ما از یک حالا جامعه به اصطلاح انسان اولیه که شکارچی بودن به کشاورزی، کشاورزی به صنعتی و صنعتی امروز به انفجار اطلاعات رسید. منظورم به این
خب ببینید فکر میکنم من یه وقتی گفتم من حرفای خیلی خلاف عرف دارم اینجا میزنم، ممکنه بعضی از شما فکر کنید که یه اختلالی هم در مشاعر من رخ داده، اشکالی نداره. عرض حضورتون که ببینید من یه بار در یک سلسله سخنرانی که در نیویورک بود، پاره از دوستان حاضر در اونجا هم بودن، بحث میکردم راجع به ناکامی تاریخی مسلمین. در اونجا یه بحث مبنایی رو من پیش کشیدم و الانم نظرم همچنان همانه که اینجا خدمت شما میگم. من واقعا نمیدونم بشر امروز سعادتمندتره از بشر دیروزه یا بشر دیروز سعادتمندتر از بشر امروز بوده. برای من روشن نیست واقعا، برای اینکه هیچ متر و معیاری وجود نداره. ولی این رو هم میدونم و میگویم که ما هیچ دلیلی نداریم که بگیم به گذشته برگردیم، برای که اولا نشدنیه، ثانیا ما نمیدونیم گذشته بهتر از حال بوده، شاید حال بهتر از گذشته است، نمیدونیم. لذا به دو دلیل، یکی این که ناممکن است به گذشته بازگشتن مگر اینکه جنگ سوم جهانی رخ بده. به قول انشتن اگه جنگ سوم جهانی رخ بده، جنگ چهارم با چوب و چماق خواهد بود. چرا؟ برای که همه تمدن نابود میشه. آره اونجوری برمیگردیم به گذشته، ولی خب کی طالب اینه که جنگ جهانی سوم رخ بده؟ کی فکر میکنه گذشته بهتر از حالاست؟ لذا ما مسائلمون رو تو همین دنیا باید حل کنیم. نباید هوس بازگشت به گذشته داشته باشیم و نباید لزوما تبلیغ کنیم گذشته رو. اما این سوالم همچنان باقی میمانه که ما سعادتمندتریم یا اونها سعادتمندتر بودن و ما اصلا سعادت به چه چیزی میگیم. ما امروز مسلماً محتاجتریم از گذشتگان. گذشتگان احتیاطاتشون تو زندگی کمتر از حالا بود، ولی در این حال سلطنت های استبدادی داشتن که خب پوستشون رو میکردن. شاید امروز در پاره از جوامع آزادی ها بهتر شده است، نه لزوما همه جا، و بر این قرار خیلی نکات میتوان افزود. به همین سبب من حرفم این استش که کلمه پیشرفت کلمه ایست که خب به کار میره، یه کمی در به کار بودنش باید احتیاط کرد. اما این که ما در حال حاضر توی همین فضای کنونی باید وضعیتمون رو تعریف کنیم و زندگی بکنیم، آره، و مشکلاتمون رو تو همین فضا هم باید حل کنیم به کمک همین، تا یه وقتی که به طور کلان یک چیزایی عوض بشه. و البته عوض شدن همون امور کلان هم از تئوری پردازی های خرد امروز شروع خواهد شد و به نتیجه میرسیم. آتش باشه دیگه به پایان
دوستان دیگه وقت گذشته دیگه، انشالله جلسات بعد
یه دونه دیگه یه دونه
بفرمایید آخرم تشریف
بلندتر بفرمایید من بشنوم.
و این حالی نداریم و این من از خواهی شدیم.
والا با حرف درستی می فرمایید، من هیچ انکاری نسبت به این شما غیر از حضرت علی یه نفر دیگر نشون بدید من که قدرت زیادی تو دنیا داشت ولی ظلم نکرد. نیستن خانم، اتفاقا نیستن، اتفاقا تاریخ اصلا نشان نمیده کسانی که قدرت متمرکز متجمع زیادی داشتن و تونستن خیشتنداری بکنن. من منکر سخن شما نیستم که خیلی بهتره آدم بتواند در عین داشتن قدرت خیشتندار باشه و ظلم که نکنه که عدالت ببره، ولی شما یه نمونه نشون بده غیر از علی که مثال زدید. چیه شما نشون بده؟ بله؟ بله
مبارزه با مواد مخدر این که نمایی ندارن و کسی در واقع قدرتی داشته.
اونه که ما منکرش نیستیم، نه اونی که من مخالفش نیستم. ببینید اینجا اگر شما فرض کنید که یه پادشاهی داشت مثل پادشاه ما و اون همه قدرت داشت و ظلم نمی‌کرد، اتفاقا اینجا قدرت رو محدود کردن. من عرض کردم برای شما بحث تفکیک قوا پیش آوردن برای اینکه همین قوا رو قدرت رو تجزیه کنن تا اینکه تو دست یه نفر نباشه، اون وقت یه خیراتی از توش در اومد. اگر اون شکلی بود شما مارکسیسم رو ببینید، قدرت رو دادن به دست بازی یه نفر که در اون بالا نشسته بود. خب نشد دیگه، من اتفاقا دارم همین رو میگم. بعد قدرت رو من نفی نمی کنم، قدرت که چیز بدی اصلا بدون قدرت هیچ کاری پیش نمیره، ولی قدرت اگر جمع بشه یه جا و فساد میاره اونه و تجزیهش کرد. باید بعدم در قدرت اینا من بحث قناعت رو نمی کنم، اون یه صحبت دیگریست. اونجا من بالعرض وارد اون بحث شدم. بیشتر بحث ما در باب قناعت در تولید و مصرف به منزله یک ارزش خادم به و آرامش بخش، به توضیحی که مفصلا آوردم. ولی قدرت هم البته احکام خودش رو داره و واقعا هم نباید گذاشت متجمع و متراکم بشه. یعنی اون جز یه استثناء مثل علی و امثال اینا ممکنه پیدا بکنه، ولی خب با یه گل بهار نمیشه البته. خب حالا اون دومی
سپاسگزاریم از صبر و حوصله همه عزیزان. انشاءالله برای برنامه‌های آینده اطلاع رسانی میکنیم و منتظر ایمیل های ما باشید. در آخر به جلسه رو اعلام میکنیم و با تشکر منورم به حال